ای پیامبر، آنچه از پیام الهی از جانب آفریدگار پروردگارت بر تو نازل فرموده شده به امت ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی به وظیفه رسالت خود عمل نکرده ای. بدان خداوند تو را از فتنه و آسیب مردم مسون می دارد. همانا خداوند کافران را هدایت می فرماید.
مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند، ملائکه و جمیع جن و انس بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و درود و سلام بر شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. امشب هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه آفتاب قدیر، ویژه برنامه که تا شب عید قدیر ادامه خواهد داشت. باز هم امشب مطالب رو براتون ارائه میدیم. طبق معمول دو بخش داره برنامه ما. در بخش دوم به نقد شبکه‌های وهابی خواهیم پرداخت. امشب در بخش دوم در خدمت استاد ابوالقاسمی و یزدانی هستیم. و اما بوی عید قدیر کم کم داره دیگه به مشام میرسه و ما داریم لحظه به لحظه نزدیکتر میشیم به این عید بزرگ تاریخی، عیدی که برای شیعیان و حقجویان آفتاب است و روشنایی، و برای خفاش صفتان و وهابی ها نقطه ای از تاریخ است که به هیچ عنوان نمیتونن بهش بپردازن، پاسخی براش ندارن و شبیه به یک کابوس هست. ما در خدمت استاد عزیز آیت الله دکتر سید محمد حسینی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خود قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک دهه ولایت و امروز که گذشت میلاد امام هادی سلام الله علیه و دو سه شب دیگر میلاد ولایت هست و عید قدیر و عید الله الاکبر و همه بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. امیدوارم که انشاءالله عزیزان هم ما را از دعای خیرشون مخصوصا در این ایام مبارک فراموش نکنند.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد. بینندگان عزیز، مستحضر هستید در این ویژه برنامه. در شب‌های گذشته ما به موارد متعددی پرداختیم، به سوالاتی که این وهابی‌ها خیلی روش تاکید داشتن، مثل استناد به حدیث قدیر و بحث‌های دیگه، چون متوجه شدیم دیگه کار از این موضوع که بخوایم ما اثبات بکنیم حدیث قدیر با سند صحیح آمد و غیر ذلک گذشته، و حتی دیگه وهابی‌ها سراغ این موضوع نمی‌رن. اما در ادامه مباحثی که ما داشتیم با حضرت استاد در جلسات گذشته، این سوال رو استاد محترم مطرح فرمودن اما بدون پاسخ موند و ما این سوال رو می‌خوایم امشب از استاد بپرسیم. حضرت استاد، همینطوری که همه مسلمان‌ها می‌دانند، حادثه قدیر و ابلاغ ولایت آمق امیرالمومنین طبق آیه اکمال و داستان قدیر خم در محوطه عید قدیر بوده و نه در مکه. حالا سوال ممکنه به وجود بیاد برای بینندگان عزیز، برای شیعیان، برای اهل سنت، خب چرا این اعلام ولایت، چرا در مکه صورت نگرفت؟ در مکه‌ای که همه مسلمان‌ها جمع بودن و مراسم عبادی حج داشت اونجا انجام می‌شد و به هر حال اونجا هم یک سری شرایط بود، چرا این ابلاغ در مکه صورت نگرفت و پیامبر صبر کرد خارج بشوند از مکه و در جایی به عنوان عید قدیر خم این رو ابلاغ بفرمایید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. بله، یکی از سوالاتی که از دیرباز توسط بعضی از مخالفین ائمه سلام الله علیه، مخالفین امیرالمومنین مطرح بود که اگر واقعا بحث ولایت امیرالمومنین بود، چرا در مکه صورت نگرفت؟ چرا در منطقه قدیر خم صورت گرفت؟ البته اینها از اشکالات بنی اسرائیلیه، فرقی نمی کند. اگر بناست یک مطلبی رو نبی مکرم صلاح بداند، در هر کجا باشد، وسط راه باشد، مکه باشد، مدینه باشد، بیابان باشد، باغ و باغستان باشد، ما که حق فضولی در کار نبی مکرم نداریم. هرچه او دستور بدهد، چون اون و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى هست، ما ناگزیر با تسلیم در برابر او هستیم. ولی ما برای اینکه باز روشن بشه که علل اینکه بحث ولایت امیرالمومنین در منطقه قدیر خم و جحفه صورت میگیرد، چند تا پاسخ دارد. یکی از این پاسخ‌ها این هست که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همون ورودشون به مکه مکرمه زمین سازی کردند برای غدیر، زمین سازی کردند برای طرح ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه در منطقه غدیر. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، و این بخشی که من 5 نکته است آوردم، یکی زمین سازی غدیر در خطبه های مکه، شما میبینید جناب ترمذی روایتی رو نقل میکنه که نبی گرامی در عرفه خطبه خواندن. در اون خطبه فرمود ایها الناس، من در میان شما چیزی میگذارم و میروم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا، عترت من و اهل بیت من هست. که این رو جناب ترمذی حدیث معتبر میداند. هازاخری حدیثون غریب، یعنی یک سند بیشتر ندارد و از این جهت حسن هست. ابن کثیرم در تفسیرشون همین تعبیر را دارند. و همچنین جناب صالحی شامی نقل می کند بر این که ترمذی روایت را معتبر دانسته، حاکم هم او را صحیح دانسته. و همچنین بعد از عید قربان طبق نقل تاریخ یعقوبی که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم باز خطبه ای را خواند و فرمود لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین، بعد از من مبادا به دوران کفر برگردید و مردم را گمراه کنید، گمراهگر باشید شما، که شاید اشاره به همون قضایای مسائلی که بعد از نبی مکرم آمد و همچنین مضمون حدیث حوز. من در میان شما یک چیزی میگذارم که اگر تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا و عترت من هست. و همچنین مسائل دیگری هم که در همون روز چهارم که رسیدن به مکه، خب یک درگیری بین صحابه و نبی مکرم بود که گفتن نمیدونم پیغمبر به ما میگه از احرام بیاییم بیرون و نمیدونم بریم به عرفات و تذکر و تکتر و مذاکر و نلمنی و امثال این، که دور از شأن یک فرد عادی است تا رسد به صحابه. این یک جهت. جهت دیگر که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به آنچه که در
مکه یا قبل از قضیه قدیر بود، نبی گرامی دلهره داشتن و یه مقداری ناراحت بودند که مبادا اگر بحث امیرالمومنین مطرح بشه با توجه به سابقه امیرالمومنین در غزوات و غیره و از اون طرف عداوتی که قریش با امیرالمومنین داشتند، این قضیه موجب بشود در برابر پیغمبر اکرم بیستن و این مسائل برای شما عرض کنم به یک جاهای باریک بکشه که جناب حاکم حسکانی وقتی میاد روایتی رو نقل میکنه در پایان روایت داره که جبرئیل میگه ان الله یامر کن تدل امتی که علی ولیهم، خدا دستور میده که ولی امر مسلمین را معرفی کن، همونطوری که نماز و زکات و حج و روزه را معرفی کردی تا حجت برای اینا تمام بشه. رسول اکرم میگه که خدا یا این قومی قریب و اهدن بالجاهلیه، این قوم من و امت من هنوز از جاهلیت تازه بیرون آمدن و هنوز آثار و تفکرات جاهلی کاملا در میان اینها هست و من می ترسم که اگر چنانچه بحث ولایت علی را مطرح کنم امیرالمؤمنین هم قد وتره و تره و ولیهم، اینها تعدادی از سران اینها را علی ابن ابی طالب به درگ واصل کرده و این قضیه برای شما عرض کنم به مشکلاتی بر بخوره تا اینکه جبرئیل در منطقه جحفه نازل شد و فرمود که از ابایی داری و ترسی داری اگر سرانت از بعضی ها والله یعصم که من الناس، و نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم موضوع خلافت امیرالمؤمنین در منطقه قدیر خم مطرح کرد، شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 254 و همچنین برای شما عرض کنم در 257 همین تعبیر رو داره که حضرت رسول گرامی عرضه داشت که اینی ذکت بها زرعن، من سینه ام در فشار هست و به قول امروزی ها اعصابم خرد هست که مخافت ان تتهمونی و تکذبونی، میترسم که حتی این قوم مرا متهم کنند که پسر عموی خودش رو برای خلافت نذر کرد و مرا تکذیب بکنند، تا اینکه این آیه نازل شد. باز جناب حاکم حسکانی در صفحه 56، آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193، اینها آوردن بر این که این نبی مکرم قبل از قدیر این مباحث رو مطرح می کردن دلهره داشت از تکذیب قوم، دلهره داشت از این که آثار جاهلیت در میان قبیله حاکم هست. حاکم حسکانی هم که خود ذهبی میگه الامام المحدث الباره، کسی که به عنوان امام مطرح میکنن و محدث دیگه کاملا مشخصه و میگه ذو عنایت تام به علم الحدیث، عنایت ویژه‌ای داشت نسبت به علم الحدیث. و همچنین سیوطی همین تعبیر رو در دارالمنصور جلد 2 صفحه 298 داره، جناب آقای وهب زهیلی در التفسیر الوحید داره، بسیطشون داره، شوکانی برای شما عرض کنم در فتح القدیرشون داره که نبی مکرم میگه بر این که من عبا دارم و دلهره دارم اینا تکذیب کنن علیه من قیام کنن، تا این که خدای عالم میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر چنان که علی را به عنوان ولی معرفی نکنی رسالت ناتمام هست و خدای عالم تو را از شر بعضی ها حفظ میکنه. و مطالب دیگری که مفصل هست در این زمینه، اگر ما بخواهیم کل روایات رو در این زمینه مطرح بکنیم شاید خودش یک چند جلسه نیاز داشته باشد. این قضیه برای شما عرض کنم مطرحه و شوکانی و دیگران این مسائل مطرح کردند. البته برای شما عرض کنم در کتابهای معتبر اهل سنت مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم عبارتی هست برای شما عرض کنم، اگر من این عبارت رو بتونم الان از طریق همین نرم افزار الجامع الکبیر که مال عزیزان اهل سنت هست برای شما عرض کنم پیدا کنم. بله قریب و اهلن، که حتی در قضیه ولایت نه، حتی در مسائل دیگر هم که حتی مربوط به برای شما عرض کنم مکه هست که خود عایشه میاد از نبی مکرم سوال میکنه بر اینکه یا رسول الله آیا هجر اسماعیل جزء بیت الله الحرام هست یا جزء بیت الله الحرام نیست؟
باون شرقیان و باون غربیان هست.
بله اینها این قضایا چی هست؟ آیا این مسائل قریب عهدهم بالجاهلیه؟ اجازه همین عبارت رو من برای شما عرض کنم از همین نرم افزار الجامع الکبیر، قریب ولی حدیث عهدهم بالجاهلیه. بله الان دوستانم میخوان مانیتور منم نشان بدن که دوستان ببینن که این
سجده کردن
چه راحت است. فقط کافی است ما دو تا یا سه تا جمله از حدیث در ذهنمون باشه. این عبارتی است که در صحیح بخاری هست که عایشه ام المؤمنین سوال میکنه که آیا هجر اسماعیل جزء خانه خدا هست یا نه؟ حضرت میفرماید بله. بعد میگه چرا دستور نمیدین هجر اسماعیل داخل بیت بشه؟ بعد رسول اکرم میگه لولا ان قومکی حدیث عهدهم بالجاهلیه، عایشه قوم تو هنوز آثار جاهلیت درشون هست، هنوز با جاهلیت فاصله نگرفتن. اخاف ان تنکر قلوبهم، میترسم اینها هستن در برابر من بیستن و حتی در بعضی از جهات که از دین برن بیرون. خب شما ببینید قوم عایشه کی هست؟ نبی مکرم حتی میخواد هجر اسماعیل را که جزء بیت میخواد داخل کنه از صحابه چیه؟ به قول بیم دارد و دلهره دارد که اینا در برابر پیغمبر بیستن یا خدای نکرده از دین برن بیرون و امثال این قضایا، که انشاءالله عزیزان این مسئله رو خوب دقت کنن. صحیح بخاری جلد دو صفحه 573 حدیث 1507 بر مبنای الجامع الکبیر. خب عزیزان برای شما عرض کنم این عبارت رو یه مقداری دقت کنن. حتی در بعضی از جاها هست که اینها من بله لولا ان قومک حدیث عهد بجاهلیه او بکفر، اینها هنوز با کفر خیلی فاصله نگرفتن، میترسم اگر این کار رو بکنم اینها دوباره به همون دوران کفرشون برگردن. علامه سندی در کتاب حاشیه‌اش بر سنن نسائی وقتی میاد برای شما عرض کنم به این حدیث میرسه، میگه لولا قرب عهدهم بالکفر، میگه مراد این که پیغمبر میگه اینها هنوز با دوران کفر فاصله ندارن چیه؟ میگه یرید ان الاسلام لم يتمكن في قلوبهم، هنوز اسلام در قلوب صحابه مستقر نشده، هنوز اسلام از صمیم دل خلاصه بر وجود اینها حاکم نیست. اگر چنانچه من لو هدمت لربما نفروا من لانهم يرون تغییره عظیما، اگر من بیام هجر اسماعیل رو وارد بیت کنم و غیر خانه خدا را از نو بخوام خراب کنم درست بکنم، خب اونجا صحابه چه بسا از دین برن بیرون. آخه این ببینید خیلی مسئله بزرگی و حال آن که به هیچ وجه من الوجو برای شما عرض کنم مسئله ولایت نیست، مسئله ریاست نیست، مسئله خلافت نیست. با توجه به این که یک مسئله عادی هست، نبی مکرم کاملا در اینجا دلهره دارد. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرح بینندگان عزیز دقت بکنن این که تمام فتنه ها از مدینه برمیخیزن، چون فردا هم تصمیم گیرنده آینده جهان اسلام مردم مدینه و صحابه ساکن در مدینه هست و اتفاقات مال مدینه هست. ولذا نبی مکرم در غدیر خم عمدتاً صحابی مدینه و اطراف مدینه اونجا بودن، به اونها میاد برای شما عرض کنم این قضایا را مطرح میکنه که در صحیح بخاری هم از حدیث 3597 که نبی مکرم برای شما عرض کنم میفرماید که هل ترون ما ارا انی ار الفتنه تقع خلال بیوتکم مواقع القدر، من میبینم در آینده فتنه همانند باران کل خانه های شما را فرا گرفته.
بله.
بعد ابن حجر میگه خطاب نبی مکرم به اهل مدینه است. ولذا نبی گرامی روی این جهت که غالب قضایا قضیه قتل عثمان، قضیه شهادت امیرالمؤمنین، شهادت امام حسین، قضیه امام حسن و غیره، عمدتاً تمام این مسائل مربوط به مدینه است. ولذا مردم مدینه را برای شما عرض کنم نبی مکرم مورد خطاب قرار می‌دهد. نکته پایانی که برای شما عرض کنم اساس جواب در اینجا هست، قرآن به پیغمبر اکرم میگه اتبع ما اوحی الی من ربک، یا پیغمبر آنچه که به تو وحی می‌شود از او تبعیت کن، انعام آیه 106. دوباره میگه قول به مردمم بگو انما اتبع ما یوحا الی، من آنچه که به من وحی میشود تابع او هستم، تابع چیز دیگری نیستم. در منطقه غدیر و خم جبرئیل نازل شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبرم تابع وحی اینجا آمده چیکار کرده؟ قضیه ولایت امیرالمومنین مطرح کرده. ما قبلا هم گفتیم روایات متعدد مثل آقای ابن ابی حاتم میاد نقل میکنه که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک برای شما عرض کنم در حق امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شده. آقای فخر رازی نقل میکند از ابن عباس برای ابن عازب و محمد ابن علی الباقر بر این که میگه این آیه 67 سوره مائده در حق علی نازل شد، فلم ولم ما نزلت هذه الايه اخذ بيد علي قال من كنت مولا فعلي مولا. بعد از نزول آیه پیغمبر اکرم علی را معرفی کرده. آقای فخر رازی هم گرچه از دیدگاه یان وهابی ها هر کس خلاصه نظرش با نظر ابن تیمیه مخالف باشد او محکوم به کفر است و نمیدونم نفاق و غیره، ولیکن شما ببینید ابن خلکان درباره ایشون میگه فقیه شافعی است، فرید و عصره، یگانه عصر خودش بوده. و روایات متعدد ما داریم بر اینکه حاکم حسکانی میگه برای شما این آیه در حق علی در منطقه غدیر خم نازل شده. جناب ابن عساکر برای شما عرض کنم ذهبی درباره او دارد الامام الحافظ الکبیر فخر الائمه، ایشون در تاریخ دمشق داره که این آیه در حق علی نازل شده. ابو سعید سجستانی برای شما عرض کنم نقل میکنه که از کبار حفاظ اهل سنت هست و امثال این قضايا ما روایات متعدد قبلا هم نقل کردیم بر این که آیه 67 سوره مائده در منطقه غدیر و خم روز 18 ذی‌الحجه نازل شد و به دنبال اون هم امیرالمؤمنین برای ولایت معرفی شد و به دنبال آن جناب خلیفه دوم تبریک گفت و پس از آن هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد که جامع این مطالب آقایان مراجعه کنند کتاب تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 روایت از آقای ابو هریره هست و از نظر استناد هم کاملا معتبر هست.
بله خیلی متشکرم از شما استاد محترم. این سوال هم پاسخ داده شد که حدیث غدیر چرا ماجرای غدیر در مکه نبود و در غدیر خم نبی مکرم اسلامی رو فرمودن، نزول آیه در اون منطقه و دلایلی که حضرت استاد فرمودن کاملا واضح و روشن بود که چرا این موضوع باید در غدیر خم انجام میشد. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که قبل از حادثه غدیر خم هم بارها عبارات مختلفی در مورد امیرالمومنین گفته شد، اما در غدیر دیگه گل سرسبد این اعلام ها بود که در اون جمعیتی که خود وهابی ها اعتراف کردن 120 هزار نفر یا 124 هزار نفر از صحابه بودن، این امر که یکی از مهمترین امور بود و بعد از نبی مکرم اسلام تکلیف رو روشن میکرد به صحابه منتقل شد. یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم بعد برمیگردیم شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند دنیا بدنها را فرسوده و آرزوها را تازه می‌کند، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز می‌سازد. کسی که به آن دست یافت خسته می‌شود و آن که به دنیا نرسید رنج می‌برد.
حواشی یا که پیرامون ندارد، که جای هیچ چند و چون ندارد، قدیر خم وسوق راویان است، روایت‌های گوناگون ندارد. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. ممنونم که با ما همراه هستید. انشاءالله ما این برنامه آفتاب قدیر تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت و ما در خدمت شما و میهمان منازل شما خواهیم بود. اما نوبتی هم که باشه باید ما شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. متقابل فرمان بفرمایید تماس اول کدوم یکی از عزیزان هستند که قرار هست ما شنونده صدای این بزرگوار باشیم؟ بله، خانم بنیادی از شیعیان گرامی از شهر تهران. خانم بنیادی سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم آقای حسینی و کارشناس محترم برنامه آفتاب قدیر دکتر آیت الله قزوینی، افتخار ما شیعیان هستم و عید سعید قدیر خون رو به تمام شیعیان جهان و تمام دستندانکاران سبطه جهانی ولایت تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم این عید سعید را به سرکار عالی و به همه خانواده شما تبریک عرض می‌کنیم.
بله، خیلی متشکریم از شما که تماس گرفتید با شبکه خودتون. سرکار خانم، آشنایی دارید با روال برنامه به چه صورت هست؟ ما سوال می‌پرسیم از شیعیان عزیز، باید پاسخ خوب باشن و اگر بحثشون مطالبی داشت ما ایراد هم می‌گیریم و در بین بحث.
بله.
آشنایی دارید با برنامه ما دیگه، درسته؟
بله.
بسیار عالی. حالا اون سوالاتی که ما پرسیدیم از شیعیان عزیز و گرامی، حضرت استاد هم حالا ان شاءالله لطف می‌کنن سوالات رو برای شما نشون خواهند داد. آیا سوال خاصی مد نظر شما هست یا اینکه می‌خواید حضرت استاد سوالی رو انتخاب کنن؟
استاد
بفرمایید.
ما 6 تا سوالی که طرح کردیم از شیعیان عزیز بپرسیم. من سوال دوم رو اگر جواب بدید، حدیث قدیر چگونه بر امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام دلالت میکنه؟
حدیث قدیر از محکمترین و صحیح‌ترین ادله شیعیان میتونن به وسیله اون خلافت حضرت علی رو ثابت بکنن، که جناب شافعی از کتاب خودشون تفسیر دار منصور جلد 2 صفحه 298 از ابو سعید خدری روایت میکنه که آیه یا حضرت بلغ ما انزله در روز قدیر خم و در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده و خود ابو حامد غزالی اعتراف میکنه که حدیث قدیر دلیل قطعی بر خلافت و ولایت حضرت علی علیه السلام است، که در ادامه هم میگه خلیفه دوم نیز به حضرت علی علیه السلام تبریک میگه که در کتاب سر العالمین و ابو حامد الغزالی صفحه 483 ذکر شده. و علامه ذهبی از عالمان سرشناس اهل سنت در حق ابو حامد الغزالی میگه که یگان زمان اصل خودش بوده. آدرس هم در کتاب سیر اعلام النبلاء
بله.
احسن، موفق و معید باشید، خدا جزای خیرتون بده خواهر عزیزم. حالا اگر سوال خاصی شما دارید ما در خدمتتون هستیم.
من سوال خاصی ندارم ولی میخواستم به خدمت در مورد معنای مولا ذکر کرده بود به شبهش پاسخ دادم.
من متوجه سوالشون نشدم. شما متوجه شدید؟
بفرمایید. در خدمتتون هستم خواهرم.
جناب ابو حامد غزالی در کتاب خودش مطالب و سوال صفحه 44-45 ذکر میکنه که معنای مولا در حدیث قدیر به خلافت اومد حضرت علی علیه السلام برمیگرده.
بله. آدرسش هم میفرمایید؟ احسن.
بسیار عالی.
موفق و معید باشید. ما تشکر میکنیم از شما. خدا جزای خیرتون بده و واقعا ما همه خانواده های عزیز شیعی که اهتمام دارن این مباحث علمی اعتقادی و مباحث مربوط به ولایت رو پی میگیرن، ما تشکر میکنیم. انشاءالله اجرتون با حضرت مولا امیر المومنین سلام الله علیه و اولین و بزرگ مدافع ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم بنیادی که تماس گرفتید با شبکه خودتون، پاسخ ها رو هم فرمودید. حالا شما روی هم کمتر از 4 دقیقه روی خط بودید. برادر عزیزمون که پشت خط هستن، آقا محمد از اردبیل، از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. خسته نباشید آقای حسینی.
زنده باشید ان شاء الله. وقتی
زنده از ادب خدمت همشهری و همزبان ما آقای جناب آیت الله حسینی غزوینی و کلی همکاران شما در شبکه ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم متقابلا خدمت حضرت عالی و خانواده گرامیتون سلام عرض میکنیم و این ایام رو تبریک میگیم.
تشکر می‌کنم آقای غزوینی. ببخشید قبل از اینکه من شما سوالتون رو بفرمایید،
بله،
والا من میخوام یه حقیقتی رو به شما عرض کنم.
بفرمایید.
و اون حقیقت اینه که اون حرفی که همشهریای من، همزبونای من قبل از دیدن برنامه شما به من زدم، واقعا من عصبانی شده بودم. یعنی میخواستم با شما مناظره کنم، همون که زنگ زدم به سیده برنامه شما، حتی به اون آقای که برادر عزیزی که تلفن رو برداشت گفتم میخوام با آقای جناب آیت الله غزوینی مناظره کنم سر موضوع ولایت حضرت علی.
خب
بعد من حالا که تمام حرفات رو شنیدم، واقعا باید آدم باید از انصاف باید باشه، از انصاف از نصف ایمانه. واقعا باید بگیم چه شیعه حق داره و واقعا من ایمان میارم به شیعه و عقاید شیعه. و باید از اینجا هم بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ام ولی الله.
احسن. خدا جزای خیرتون بده.
و افتخارم میکنم که الان من افتخارم میکنم که به شیعه بودنم. درسته ما شافعی مذهب هستیم. حالا منطقه ما شافعی مذهبه.
آقا محمد، برای اینکه یک خدای نکرده شافعی در ذهن ها به وجود نیاد به خاطر یک مسئله خاصی، لطف بفرمایید. لطف بفرمایید نام دو سه نفر از علمای منطقه تون رو بفرمایید.
الان علمای اصلی که ما هست مولوی مرادی، آقای مرادی هم هستش، سید مرادی.
دیگه چه کسی؟
آقای سید مرادی الان فعل حال که الان هستش مولوی ما هستش، آقای سید مرادی.
اسم یکی از مساجدتون هم که در اون منطقه هست رو میفرمایید؟
مسجد که داره مونجا مسجد زامیه هستش، مسجد زامیه انبرا.
بله، سیار حال اینم که دیگه شابه در ذهن نمونه که خدای نکرده بحث.
خود اردبیل شما ساکن هستی؟
بسی همبران هستم ولی خودم در شهر نمین ساکن نمین هستم، خیابان امام کمینی. حتی میتونم حاضر کنم هم به شما اعلام کنم از اینجا.
خواهش میکنم.
تقریبا اصل و نسب هم همبرانه ولی خودم شابه مذهب هستم، خانم هم شیعه هستش.
بله، خدا
بله خودم اهل تصنع هستم.
بله.
خدا جزای خیرتون بده، موفق و معید باشید انشاءالله. و ما این
تشکر میکنم
تحقیقی که کردید بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدید، ما تبریک میگیم.
محمد آقا یک سوال دیگه من از شما بپرسم.
بله بله.
شما قبلا مکتف نماز میخوندید دیگه، درسته؟
بله.
دست راست رو روی دست چپ میذاشتید، دست چپ رو روی دست راست؟
دست راست رو روی دست چپ میذاشتید.
بسیار عالی. من فکر کنم دیگه نازه نماشه سوالی بپرسم.
نه
بله، بحث دیگه باقی نمونه، ما مجبوریم که این سوالات رو هم بپرسیم از عزیزان که شما برادر عزیز تماس گرفتید. ما حقیقتا نمیدونیم، حالا ما البته عصر رو بر صداقت بینندگان عزیز میگذاریم، همین که یک عزیزی میگه من شیعه بودم سنی بودم، ولی ممکنه شایبه به وجود بیاد. ما عذرخواهی میکنم ازتون این سوال ها رو پرسیدم، به خاطر این است که خدای نکره سوالی در ذهن بینندگان عزیز
نه 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 من الان حدود تقریبا 3 ماهه دارم تحقیق میکنم روی مذهبم. از مولوی من یه سوال پرسیدم، اصلا مون
سوالی که پرسیدم رو میشه بپرسید؟
ولایت حضرت علی سوال پرسیدم، من سوال قدیم تا اینکه یکی از همشهری ها همزبونای علایه نمیخوام اسم شهر اینجا ببرم، به من گفت چه اینطوری شبچه هستش اینطوری صحبت میکنه، بعد گفت حتما شبچه رو نگاه کنه، اونم شیعه هستش. بعد من تقریبا الان 3 ماه تقریبا دارم به شبچه شما نگاه میکنم و افتخارم میکنم که بدین حق محمد رسول الله ایمان آوردم و خیالم هم راحت شد. واقعا میگم که شیعه دین حقه، ولی من نمیترسم از هیچ شیعه، نمیترسم از هیچ خانواده به غیر از الله و اهل بیت علیه السلام، از هیچ شیعه ترسی ندارم.
سوالی هم دارید ما در خدمت شما هستیم.
نه دیگه... قربون شما، تشکر
خدا میکنم، خدا دلوقتي خیلی
تون میدیم، قربون شما. یا علی خیر
شما عنایت بفرمایید، موفق و معید باشید، در پناه حق باشید، انشاءالله باز هم تماس بگیرید با شبکه ما و با ما در ارتباط باشید. ممنونیم از شما. اتاق فرمان بفرمایید، تماس بعدی که ما انشاءالله شنونده صدای ایشون هستیم. چی کسی هست؟ بله، خب بینندگان عزیز، البته من این رو عرض بکنم، ما به خاطر اینکه برنامه هامون این ویژه برنامه یه مقدار طولانی هست و 3 ساعت هست، به خاطر اینکه شما عزیزان بیننده یک تنفس دیگه داشته باشید و ما هم یک تنفس رسانه‌ای، احادیث زیبایی از آقا امیرالمومنین و امی اطهار علیهم السلام آماده شده به مدت 1 دقیقه در میان برنامه ما. انشالله بعد از هر 2 تماس که حالا یه مقدار اگر طولانی بشه و نیازی به تنفس رسانه‌ای داشته باشیم اینها رو می‌بینیم، بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. یکی از این احادیث رو هم دیگه ببینیم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند دنیای حرام چون مار سمی است، پوست آن نرم ولی سم کشنده در درون دارد، نادان فریب خورده به آن می گراید و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.
خیلی خوشحالیم که همچنان در خدمت شما بینندگان هستیم. ما تماس بعدی انشاءالله آقای حسین زاده از اردبیل هست، ما صدای ایشون رو میشنویم. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و استاد عزیزم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد عرض کنم خدمتتون، مسئله امامت خیلی بالاتر از اینها هست که ما بیاییم توی تاریخ که ثابت شده بچه های ما هم میتونن به این استناد کنند، به حساب حدیث ها رو به حساب مطرح کنیم. ما بیاییم توی آیه 25 سوره حدید یک کمی دقت کنیم. حضرت حق سبحانه میفرمایند لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی تمام انبیا رو ما خداوند متعال می‌فرماید فرستادی برای اینکه زمین سازی بکنن برای عدالت توسط مردم. حالا توی این به حساب تاریخ انبیا رو از قرآن ما مطالعه کنیم، انبیای بزرگوار مخالفان به حساب شاخصی داشتن مثل فرعون در مقابل حضرت موسی یا حضرت ابراهیم به حساب مخالفش نمرود بود و خیلی چیزهای دیگه که یک کمی فقط دقت کنیم برای اینکه این رسالت که یعنی زمین سازی برای عدالت هستش همشون را خداوند متعال مستقیما کمکشون میکنه، یعنی برای اتمام رسالت حضرت حق کمک میکنه، یعنی فرعون از دست فرعون در کل حضرت موسی را حضرت حق کمک میکنه، در دست نمرود حضرت هست کمک میکنه حضرت ابراهیمو. حالا بیاییم بگه نقلی و یا
برادر عزیز حسین، آیه حسین زاده عزیز، حالا ما اگر میخواید بحثی رو دارید یا سوالی رو دارید بگذاریم برای بعد از سوالاتی که مطرح میکنیم. شما با برنامه آشنایی دارید دیگه، درسته؟
بله. چون نه سوالتون جواب ندادم، گفتم بچه های 9 ساله ما جواب میدن. من کنتو مولا صحابه علی و مولا، این گویندش کیه؟ گویندش پیامبر بزرگ اسلامه.
حالا اجازه میدید سوالاتو با هم دیگه ببینیم، بعد اگر خواستید در مورد یکی از این سوالات، مثلا سوال دوم بحث ادله ایست که شیعه میاره برای قدیر که چه دلالتی داره.
بله.
خب سوالات رو با هم دیگه ببینیم. از دو استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم برادر عزیزمون جناب حسین زاده عزیز.
بله.
شما ظاهرا اهل فضلم هستید با توجه به، حالا من نمیدونم شما روحانی هستید یا غیر روحانی.
بله. متخصص یه جراح هم، متخصص پزشکی
هست. احسن، موفق.
فردی هم نیستم بگم که چون حرف میزنم من گوش میدم، خودم دارم تحقیق میکنم، حرفای جناب عالی رو میشنوم، حرفای مخالفان رو گوش میکنم و الان این حدیثی هم که الان عرض خواهم کرد که دیگه دهن این آقایون باید بسته بشه، چون از خودشون پرسیدم گفتن آقا این حدیث صحیحه.
بله.
ولی یه سوالای مطرح میشه که واقعا نمیشه جواب داد که الان توی بحثش خواهم گفت. خیلی بالاتر امامت، ما میگیم بالاتر از رسالت، شوخی نمیکنیم. اینا تو قرآن ما دارم مطالعه میکنم. بعد به این حدیث که میرسم باور کنید اولین و آخرین الان دعای من شده اللهم عجل ولیه کلفرد. اینا نه این که مثلا بیام الان به خاطر این که شیعه هم نمیدونم، نه به این که رسیدم که الان عرض خواهم کرد. چرا اگه به جواب سوالات من جواب دادن که هیچی، جواب ندن تقل یه فکر کنن. این که مثلا بیایم الان اینا را چیز کن، بچه های 9 ساله جواب میدن. ولی این سوال که آیا عدالت اجرا شده یا نشده، آیا زمین را یرث الارض عبادی الصالحون به دست آوردن یا نیاوردن، خیلی حرف مهمیه. و اگر نیست رسالت یعنی چه دیگه؟ اگر امامت نباشد رسالت معنی نخواهد داشت. اگر عدالت روی زمین اجرا نشود رسالت معنی نخواهد داشت. و اما این حدیث که من چون صریحا از شبکه کلمه، از شبکه نور پرسیدم، گفتن صحیحه، در رابطه با آقا امام زمان هستش. بعد کاری ندارم با مصداقش که ما شیعیان خب دلایل تاریخی و اینا را داریم که مشخص امام زمان ما کیست. مشکل اینجاست که رسالت حضرت مهدی جل الله فرد را شرط چیست؟ اونا گفتن آقا یم لول ارز عدلا و قسطن کما ملعت ظلمن و جورن. این یه جمله خبری است، یعنی حضرت مهدی که همه مسلمان ها، بالای 95% مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، اینه که زمین را پر از عدل می کند. حالا من سوالم اینه، شما یکم فقط بیم فکر کنید آقا، ما گفتیم برای رسالت که زمین سازی برای عدالت هستش، به حساب خداوند متعال در هر برهه از زمان پیامبرش رو یاری داده. حالا ما فرض کنیم که آقا امام زمان بخواد امروز ظهور بفرماین یا خروج کنند به قول برادران سنی، حالا خب شما حساب کنید چه موانعی خواهند داشت؟ آیا فرعونیان کم شده قدرتشون شده؟ آیا قوم لوط که حضرت حق اونطوری عذابشون داد الان کم یا طرفداران شم شده؟ آیا اونهایی که به حساب کفر می‌ورزیدن الان داره شیطان پرست تو دنیا داره همه دارن فرا میگیره، آیا کم شده؟ حساب کنید اگر حضرت مهدی یا باید خدا کمکش بکنه یا نکنه. فقط آیا میتونه تصور بکنید، من نمیگم معرفی کنید، تصور کنید یک انسان عادی بدون ارتباط با حضرت حق سبحانه بتونه عدل رو اجرا بکنه. این از همه پیامبران بزرگتر میشه. چطور میتونه شما بگید؟
ما متشکریم جناب آقای حسین زاده عزیز.
این خلیفه
و نکته قشنگی فرمودید. حضرت عالی با اینکه خب روحانی نیستید، یک جراح هستید و واقعا ما تشکر میکنیم به همه عزیزانی که از خلاصه علوم جدید اطلاعات دارن و متخصص هستن ما درخواستمون این هست که در مسائل دینی هم تلاش کنن متخصص باشن. و با توجه به بحثی که ما داریم، جناب آقای حسینی مطرح کردن، حضرت عالی نسبت به سوالاتی که ما داشتیم، به اینها هم آمادگی دارید جواب بدید یا خیر؟
بله من آمادگی دارم.
بله از این 6 تا سوالی که روی مانیتورتون میبینید به کدام یک از اینها؟
به بیمارستان هستم، نمیتونم چیز شما رو بگیرم مانیتور.
آها عجب عجب
بله.
عجب. برای شما عرض کنم در رابطه با این که علمای اهل سنت نسبت به حدیث قدیر آیا اعتراف دارند بر اینکه حدیث قدیر دلالت بر ولایت و امامت حضرت امیر می کند یا خیر؟ یا این جواب بدید. یا سوال دوم ما که شما مثلا یک فرض بفرمایید همکار شما یک پزشکی از شما سوال کنه یا دانشجوی شما در برای شما عرض کنم دارید تدریس می فرمایید اینها رو سوال کنند از حضرت عالی، شما چه جواب میدید؟ سوال کنند که حدیث قدیر آیا دلالت بر امامت حضرت امیر میکند یا خیر؟ حالا هر کدام رو دوست دارید ما جواب بدید.
بس آیا محبت نبوده پیامبر بخواد بگه آقا دوست داشته باشید امیرالمومنین رو، همین برداشتی که از اون اهل سنت یا آقایون وهابی دارن؟
بله.
چگونه اثبات میکنید پیامبر نفرموده؟ معنا اینجا به معنای محبت و دوستی نیست.
بس اینا میخواد بگن دوست داشته باشید. من یه سوال میکنم، پیامبر بزرگ اسلام مثلا حضرت علی را نمیدونستن که دوست داره و بهترین گل سرسبدش رو ایشون هدیه دادن؟ یعنی مردم اینقدر چیز هستن که نمیدونن که حضرت علی پیش پیامبر بزرگوار اسلام که جایگاهی داره؟ یعنی این حرف اصلا توهینه که بگید پیامبر به مردم میخواد بگه که آقا اینو دوست داشته باش. اصلا این توهینه، من وارد بحثش نمیشم. چرا؟ چراش این است که گوینده مشخص قیاس با خودش، خب دوست داشته باشید مثل کی؟ مثل پیامبر. پیامبر رو هر چطور دوست دارید. آقا میخواید بگید حرف پیامبر رو ما گوش نمی کنیم؟ چشم، گوش نکنید. اگه خب این قیاسه، قیاس میگه من کنتو مولا فهازا علی و مولا. اول میگه آقا من، یعنی از چقدر منو دوست دارید. حالا اسمش دوست داشتن باشه معنیش اینه. خب اصلا بدون دوست داشتن ولایت معنی ندارد.
بله.
ولایت یعنی این که من از ته دلم یکی را دوست میدارم و حتی ایشون گفتن من خدا را دوست دارم ولی منه. چرا؟ هرچی گفتم باید بهش عمل بکنم. الله و علی و لذینه. اگر این میشه سرپرست، یعنی همه چیز منو از ایشون میگیرم. ببینید این سوال اصلا کردنش نمیدونم اصلا بگیم که دوست داشتن بدون اطاعت معنی دارد دیگه نمیدونم اینو چطور باید توضیح کنن. اونا برای افرادی هست که بچه های دبستانی هستن، نمیدونن که بوینده چی هست، یاد با چی میکنه. برای اونها میتونیم به این حرفا را بگیم.
خیلی متشکرم از شما آقای حسین زاده عزیز. تصاویری هم که در استودیو ملاحظه میفرمایید بینندگان عزیز، پخش زنده حرم آقا امیرالمومنین در نجف اشرف هست. آقا امیرالمومنین واقعا باید بدونن شیعه و اهل سنت خیلی مظلومه، خیلی مظلومه و ما تا اونجا که در توان داریم حقیقتا باید بگذاریم برای دفاع کردن از این بزرگ مظلومه تاریخ. پس دوست از شما فرمایشی رو ندارید؟
نه منم از همین جا که پرامنم پیم دادم برای که همکنون حرم حضرت امیر سلام صورت زنده بردن روی آنتن، دوستان ما زحمت کشیدن، ما ممنونیم. از همین جا عرضه می‌داریم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه، السلام علیک یا اول من یدتو بین یدی الرحمن، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا خیر الوسیین، یا امیر المومنین، یا دل کرم، یا امام المتقین، یا دن نعم، اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فیها نعم. علی جان ما چشم امیدمان به عنایت و گوشه چشم شما هست. بارها ما گفتیم خدا توفیقمون بدهد علی جان تا آخرین قطره خون، آخرین نفس از مظلومیت تو دفاع می کنیم. فقط از بزرگواری تو این انتظار رو داریم. به هنگام جان دادن شب اول قبر که سخت‌ترین دوران ما هست، به هنگام حشر برای حساب، علی جان به جان زهرایت قسم گوشه چشمی هم به ما بکن. پیش از این ما توقع نداریم و می دانیم تو کریمی، نسبت به سائلینت، نسبت به ارادتمندانت با بزرگواری برخورد می کنی. متشکر از اتاق فرمان. واقعا من هر وقت حرم و بارگاه امیرالمومنین رو حتی در تلویزیون هم آدم می بینه، تمام قلب روح آدم پرواز می کنه به یک واده دیگر،
هوایی میشه انسان.
بله واقعا.
خیلی متشکرم از شما استاد. انشاءالله که خداوند روزی ما بکنه زیارت آقا امیرالمومنین رو، زیارت کربلا رو، همه بینندگان عزیزی که قطعا وقتی حرم آقا رو میبینن متحول میشن و دلشون واقعا پر میزنه برای نجف اشرف. دعا بکنیم که روزی همه ما شیعیان بشه و همچنین دست وهابیت که امروزه تا مرفق به خون شیعیان مظلوم عراق آغشته است در شهرهای مختلف، در بغداد و جاهای مختلف، انشاءالله دستشون قطع بشود از این جنایت ها و امنیت و آرامش هم به مردم عزیزی که در عراق هستند و به خصوص شیعیانی که واقعا در اون منطقه مظلوم هستند، در تمام نقاط جهان، به خصوص در اون منطقه که دیگه خبرها عادی شده در مورد کشت و کشتارها. انشاءالله خداوند نعمت امنیت و آسایش رو هم به اون عزیزان، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنتی که در عراق هستن، عطا بفرمایید. تماس بعدی که ما شنوندی صدای این بزرگوار هستیم، آقا سعید از زاهدان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا سعید عزیز.
علیکم السلام. خسته نباشید. سلام دارم خدمت مجری محترم و جناب آیت الله غزنی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب
سلام سعید
جان،
بنده سه موضوع دارم عرض می کنم خدمت شما. اولین موضوع در مورد این آقایی بود که زنگ زدن، تماس گرفتن، گفتن من اهل سنت هستم و شهادتین خوندن و به مذهب شیعه گرویدن. دوم در رابطه با گفتهای جناب خود حضرت علی یه چند سوال داشتم. و سوم در مورد آیه یا حیی و رسول بلغ ما انزل الیک یه توضیحاتی بنده دارم اگه اجازه باشه.
سه موردی که فرمودید هیچ کدومش پاسخ نبود به سوالات ما، البته هیچ ایرادی نداره. عزیزان اهل سنت که میان، حضرت استاد اگر میخواید حالا حول این موضوعات ما بحث داشته باشیم و
ما در خدمت شما هستیم جناب سعید عزیز. ما تشکر میکنیم که از اینکه زحمت کشیدید و زنگ زدید و ارتباط برقرار کردید. خوشحالیم از شنیدن صدای شما. حالا بفرمایید هر سه موضوع را، ما در خدمتتون هستیم عزیزم.
در رابطه به این آقایی که از ارومیه تماس گرفتن، به خاطری که شبهه ایجاد نشه و به ما اهل سنت هم ثابت بشه که ایشان واقعا اهل سنت بودن و مورد تأثیر علمی عرفای علمی شما قرار گرفتن و تغییر مذهب دارن، من یه خاصه از این برادر دارم. فکرم نکنم خاصه دیجایی باشه. ایشون عرض کرده، امر کردن که از برادرای شافعی هستن. بنده خودم حنفی هستم. من برادرانه و عزیزانه از ایشان یه تقاضایی دارم که ایشان مجدداً تماس بگیرن یا خود مسئولین شبکه که تلفنشون رو دارم با ایشون تماس بگیرن. ما یه چیز از این آقا میخواییم، ایشون دعایی که برادران شافعی در قنوت میخونن لطف کنن زنگ بزن این دعا رو بکنن.
حالا برادران...
این در رابطه با این برادر.
خب باشه، به هر حال ما نه تایید کردیم این کلام ایشون رو.
اصلا ما می‌خوام بدونیم آقا این بل. مشکل نیست.
اتاق فرمان لطف بفرمایید همین الان با عزیز اهل سنت تماس بگیری، ایشونو بیاره روی خط.
ایشون شافعی هستن، دعای قنوت که برادران شافعی
دارن. هیچ موردی نداره
می‌خونن، ایشون لطف کنن این دعای قنوت رو بخونن.
اتاق فرمان همین الان بلافاصله لطف کنه تماس بگیره با برادر عزیزی که تماس گرفته بودن، آقا محمد از اردبیل، و گفتن که ایشون شافعی مذهب هستن. ایشون همین الان باید بیان روی خط. قطعا نماز که میخوندن باید ذکر قنوت عزیزان شافعی رو همین الان بفرمایند برای آقا سعید. این فرمایش اول.
مراد شما کدام قنوت؟ قنوت در نماز واجب یا مستحب؟
نماز وتر. نماز وتر آقا.
آها
قنوتی که در نماز وتر برادرای شافعی میخونن ایشون لطف کنن بخونن.
بله چشم، ما میگیم به خاطر احترام شما میگیم. حالا شاید ایشون نماز شب نمیخوان، نماز شب واجب نیست که برادر عزیز.
نه آقا، این در مذهب اهل سنت مذهب چهارگانه واجبه.
نماز شب واجبه.
بله بله نماز وتر واجبه، همه میخونن. بعضی
اول الان الان ما الان کلا باز به مذهب شما شک میکنیم. اینجوری میفرمایید بفرمایید کجا فرمودن نماز شب واجبه بر بقیه؟
ما اهل سنت
یک خونه کتاب فقهی تو
اجازه بدید بنده خودم انفی هستم.
خب
میخواین من دعای قنوت انفی رو بخونم که به شما ثابت بشه که بنده انفی هستم؟
نه من این که آیا نماز شب بر همه واجب هست؟
نماز وتر آقا
جان،
نماز وتر واجبه بر همه؟
بله
طبق چی؟ روایت یا حکم فقهی برای ما میفرمایید؟
من اینو که بهتون میگم الان در دسترس هم نیست، اینم مشکلی نیست، تو برنامه های اندتون با دلیل و سند میام عرض میکنم خدمت شما.
بله حالا من یک سوال از شما میپرسم، شما که فرمودید حنفی مذهب هست، حالا دوست دارید که ما اینجوری سوال بپرسیم از عزیزانی که روی خط میان؟ باشه، ایرادی نداره. بفرمایید آقایون حنفی مذهب فلسفه مکتف نماز خوندن رو چی گفتن؟
فلسفه چی رو؟
دست بست نماز خوندن.
من خوب متوجه نشدم سوالشون رو.
شما عزیز اهل سنت که مکتف نماز میخونید، علمای اهل سنت در مورد این که باید مکتف نماز خوند چه فلسفه ای رو ذکر کردن؟ چرا باید مکتف نماز خوند؟
چطور نماز رو بخونید؟ من بازم سوالتون رو متوجه نمیشم.
شما الان نماز میخونید دست بسته نماز میخونید، درسته؟
بله دست بسته نماز.
دستتون رو کجا میبندید؟
دستمون رو ما انفی که هستیم زیر ناف دست راستو.
آفرین. حالا فلسفه که علماتون گفتن برای این که زیر ناف باید ببندید چیه؟
این میگن این نوع دست بستن نسبت به سینه گرفتن تواضعش بیشتر، یک حالت خمیدگی در ایستادن انسان میاره که یک نوع تعظیمی، حتی در حالت ایستاده انسان یک طوری کمرش خم میشه، یک نوع حالت عاجزانه بهتری داره. این تو مذهب اهل سنت. تو مذهب عربی
آقای سعید عزیز، آقای سعید بزرگوار، آقای سعید بزرگوار، شما که میفرمایید کمر آدم خم میشه، شما وقتی دست میگذارید رو دستتون و زیر ناف قرار میدید، آیا کمرتون هم خم میکنید یا قیام دارید شما اونجا؟
ما قیامی که داریم.
بس که شما میفرمایید کمر خم میشه.
ما قیامی که داریم.
کمر خم شدن ارتباطی به این که ما دست بین، اولا برای اینکه اگر معمولا اگر عرفم شما بگیرید، معمولا دست رو به سینه میگذارن برای احترام، نه دست زیر ناف.
ما چهار مذهب برای دست بستن، حتی بعضی از برادران دست باز نماز میخونن، اصولی دارن، فوایدی دارن، عقیده ای دارن، دلیلی دارن، چون دلیل علمیه. اگر شما بخواید دلیل علمی شو، من تو برنامه آینده با سند و دلیل میام خدمت شما.
روایت سیاستان
حالا ما از این بگذاریم. عزیز دل من، حالا اون عزیزمان آمدی همچنین، اگر تونستن دوستان بیارن برای شما عرض کنم، این رو بیاره بگه آقا برای شما عرض کنم نماز شب واجبه، یا حضرت عالی در جلسه بعد بفرمایید بر این که خواندن نماز شب بر همه مسلمان ها واجب هست، این اگر بیارید ما استفاده میکنیم. عزیز من، ما نمیام میگیم آقا هست نیست، این رو ما انشاءالله از محضرتون استفاده میکنیم. خب فرمایش دومتون چی بود؟ بفرمایید.
در مورد نماز شب، بنده نگفتم نماز شب واجبه، نماز وتر.
نماز وتر جزء نماز شبه یا نماز مستقله؟
یک نماز این داریم که نماز تهجد که از نیمه شب به بعده، که اونو میگن نماز
شب میشه دیگه. از من همون میشه، ما همون نماز شب همونه، نماز شب
چیز جدایه.
عزیز من، آقای سعید جان، ببینید اینها وقت هم بینندگان رو میگیرد، هم وقت شبکه را. شما نکته دومی که دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
حالا شما بریم بحث روی موضوع دیگه.
دو تا نکته بگید کاملا. سخنان خود جناب عالی بود. من
بفرمایید، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
من در رابطه با سوره یا چی آیه یا حی الرسول بلغ ما انزل، شما
بلغ ما انزل، بلغنی بلغ.
بلغ ما انزل الیک.
بله.
شما آدرس از کتب اهل سنت آوردین، از در منصور آوردین، آدرس زیاد دارین تو خیلی برنامه، از روح المعانی آوردین، از تفسیر قرطبی آوردین. من یه مجموعه‌ای که توسط حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه به نام تدعین الفرقان، ایشون در رابطه با کل این آقایونی که هستن، این بزرگوارایی که در رابطه با این آیه تحقیقاتی داشتن، ایشون یه کتابی نوشتن به اسم تدعین الفرقان. جلد 8 در رابطه با این مسئله توضیحاتی دادن.
خب
الان من این قضیه رو میخوام عرض کنم خدمت شما. رفت و مناسبت در این آیه در رابطه با این آیه و این موضوعی کرد. در آیه گذشته، در آیات گذشته خداوند متعال به بیان برخی از ایلها و مکر اهل کتاب و سازش آنان با کفار برای ضرر رسانی به مسلمانان پرداخته. در این آیه پیامبرش را دستور میداد که در مقابل نقشه ها و سعی کفار و اهل کتاب که یهود باشند برای نابودی اسلام و مسلمین به تبلیغ دین مبین بپردازد و متذکر میگوید.
آقا سعید جان، عزیز جان، آقا سعید عزیز، ببینید عزیز من، شما میخواد یک کتاب یه بزرگواری رو بخوانید، ببین ما همچنان حوصله‌ای نداریم. ببینید عزیز دل من، ببینید اجازه بدید برادر عزیز من، ما باید مدیریت وقت کنیم، هم عزیزان اهل سنت هم عزیزان شیعه. بحث ما هم آقا فلان آقا گفته، شما بفرمایید این آیاتی که ما آوردیم از کتاب‌های معتبر شما، آلوسی آورده، سیوطی آورده، شوکانی آورده، غیره، شما باید این رو نقد بکنید برای ما. خلاصه حرفی که مطالعه کردید بفرمایید آقا اشکال استدلال ما چیه؟ ما اینکه بخوام اجازه بدیم حضرت عالی چند صفحه از کتاب بخوانید، من عذر میخوام، احترامی هم که به حضرت عالی داره معذوریم.
در خدمتیم آقا.
بله.
صحبت کنم.
نه ببینید ما اینجا برنامه‌ای که شما کتابی رو باز کنید بخوانید.
من باز نمی‌کنم. شما میگین بیاین با دلیل صحبت کنید. بنده می‌خوام با دلیل صحبت کنم.
بفرمایید.
من الان مختصر صحبت می‌کنم.
حالا ما از شما گفتیم مثلا این سوالاتی هم که پرسیدیم اینا به کنار فرمودید، در مورد آیاتی که اومده، یکی آیه ابلاغ هست، دومی آیه اکمال. حالا شما می‌خواید در مورد
آیه ابلاغ باهاتون صحبت
می‌کنم. باشه، در رابطه با آیه ابلاغ.
ببینید آقا
جان دل
شما آدرسی که دارین از کتب اهل سنت، از کسایی که ذکر کردین، آقایونی که اسمشون رو بردین، همه درسته.
شما خودم باز شما رو بیاموزم.
اجازه بدید آقا.
بله.
شما آدرس رو میدین، شما روایت رو نقل میکنید، ولی روایتی که تو کتب نقل شده دلیلی داره، سندی داره، اصولی داره از خودش، به چه دلیل، به چه روایتی نقل شده، اول تا آخر توضیحاتی داره. شما توضیحات رو نمیدین برای مردم.
خب شما توضیحات چه بفرمایید برای ما؟
اجازه بدید آقا، من چیزی که میخوام بگم شما اجازه بدید میگم مختصر.
خب عزیز دل من این که ببین آقا سعید، من که اجازه بدم حضرت عالی یک کتاب رو وردارید نیم ساعت بخوانید، ما معذوریم. شیعه هم بخواد بیاد یک کتابی بخونه، ما نمیتونیم بدیم. شما کتاب رو خواندید، برای شما عرض کنم، مانیتور منو محبت کنن دوستان، بفرمایید این آیه شریفه آقای ابن ابی حاتم در جلد چهارم صفحه 1172 میگه این آیه بلغ ما انزل الیک من ربک در حق علی نازل شده. ابن ابی حاتم هم میگه من در این کتابم صحیح ترین اخبار رو آوردم. این شهادت ابن ابی حاتم. شما بفرمایید اشکالی اگر به این آیه، به این مطلب دارید، ما در خدمت شما هستیم.
ببخشید آقا، شما اجازه بدین که من همین چیزی که شما دارید از بنده میپرسید، من همین موضوع رو میخوام جواب بدم. همین حدیثی که شما نقل میکنید، از تفسیر قرطبی نقل میکنید، از روح المعانی نقل میکنید، از ابن ابی حاتم نقل میکنید، از ابو سعید خدری رضی الله عنه، از ابن مردوده نقل میکنید، از اساطیر تاریخ کبیر دمشق نقل. خب من اینو الان براتون خلاصه قضیه رو میگم.
بفرمایید.
همین روایتی که شما از کتب خود اهل سنت نقل میکنید، از خود همین آقایون، در مورد این سخن این اومده، در مورد سخن حضرات شیعه باید گفت اولا روایت ابو سعید رضی الله عنه و حضرت ابن مسعود رضی الله عنه صحیح نیستن، بلکه چنانچه صاحب روح المعانی قاضی صلاح الله و ابن کثیر آوردن ضعیف و غیر قابل استدلال و لحاظ نقلی و اصولی روایی.
خب آقا سعید جان ببین برادر من، ما اینجا قرائت خوانی نداریم. شما این آقا گفته ضعیفه، دلیل ضعفش بفرمایید.
دلیل ضعفش شما اجازه نمیدید.
بفرمایید
دلیل ضعفش.
خب
ثانیاً جریان قضیه با سیاق و سباق،
عزیز دل من، دلیل ضعف روایت رو بگو، سراغ سیاق سباق نرو. ایشون میگه این روایت ضعیفه. آقا سعید
ببینید اینجوری نمیشه. آقا سعید ببینید، میخوایم بحث علمی بکنیم، خیالتون راحت نقد میشید شما، نه مثل شبکه‌های وهابی. فقط یه مقدار ملاحظه بفرمایید بحث رو، بحث از حالت علمی خارج نشه که شما همینطوری دارید پشت سر هم فرمایش خودتون رو دارید. شما فرمودید گفتن روایت ضعیفه، درسته؟
بله، من دلیلش رو براتون میگم.
بسیار عالی، دلیلش رو بشه
دلیل ضعف روایت بفرمایید.
من الان خب شما اجازه نمیدین. ببینید آقا، شما آیه از قرآن آوردین و این آیه رو سرد میکنید بر ولایت حضرت علی رضی الله عنه. میخواهیم من سنی رو قانع بکنید که ولایت حضرت علی حکم الله است و حکم رسول الله است و از کلام الله مجید. میخواهیم به خود من صحیح ثابت کنید. منظورتون چیزی دیگه که نیست از این برنامه؟
نه، ما میخواهم قضیه رو برای شما نمیخواهم ثابت کنید. ما هدفمون این هست. ببین عزیزم، ما گفتیم هدفمون است که بچه شیعه های ما از نظر ادله‌ای که ما داریم اینها کاملا مجهز بشن، تبلیغات مسموم مخالفین در ذهن اینها اثر نگذارد. از اون طرف هم ما از آقایان اهل سنت هم میگیم آقا اگر چنان اشکالی به دلیل ما دارید اشکالتون رو بیان کنید، ما جواب شما را بدیم. شیعیان ما هم اگر با عزیزان اهل سنت بحثشون شد یا با یک وهابی اشکال کردن، بچه شیعه ها یاد بگیرن. ما هدفمون اینه.
الان اجازه میدیم من دلیل ضعف این روایت رو براتون بگم. آجا
برادر عزیز اجازه بدید. برادر عزیزم، یه موضوع رو شما فرمودید، من سوالی رو ازتون پرسیدم. خب فرمودید که این آقا مشخص نیست. حالا من از این سوال پرسیدم سوال رو فرمود، عرض کردم که علمای شما در مورد فلسفه این که دست رو باید زیر ناف بست چی گفتن؟ شما یه چیز رو فرمودید در موردش دلیل هم نداشتید. الان من خدمتتون هستم.
درسته.
بله. در کتاب المبسوط جناب سرخسی، سرخسی چه مذهبی داره؟
نمیدونم، منم چنین تعریفی به اون
صورت نکردم.
من در مورد این موضوعی که شما فرمودین تعریف کردم. بنده نه مولوی ام نه مفتی ام.
خب.
نه استاد دانشگاه.
اجازه من اینو خدمتتون عرض بکنم. من اینو خدمتتون عرض بکنم که شما میفهمید صلات وتر رو حالا واجب کردید. حالا من نمیدونم از کجا آوردین رو. در کتاب المبسوط سرخسی من اطلاع فرما تصویر مونیتور بنده رو متأسفانه هرچی سعی کردم. حالا استاد اگر سرچ بزنن الاستر الاورا، آقایون حنفی ها اومدن گفتن که دلیلی که ما باید اینجوری مکتف نماز بخونیم این است که و اقرب الاستر الاورا فکان الاورا، این که ما دستمون رو زیر ناف ببندیم فلسفهش اینه که به ستر عورت نزدیکتره، یعنی راحت‌تر میتونیم بپوشونیم عورت خودمون رو. این رو جناب آقای سرخسی در کتاب المبسوط خودشون جلد یک عرض کنم که صفحه 24 طبق مکتبی اهل بیت که در مقابل بنده اصلا از دوستادم اگر پیدا کردن عبارت رو الاستر العوره، این رو اگر سرچ بذارن استاد، این فلسفه که علماتون گفتن. پس
اینو به دلایلی گفتن، برای همین گفتهشون دلیلی دارن. الان شما گفتین منم مشکلی نیست، من رد شما رو شنیدم. شما الان به بنده اجازه میدین که بنده بگم دلیل ضعف بودن این حدیث این روایت چیه؟
خب بفرمایید. الان این عبارت هم شما دوستان مانیتور من رو میدن، این عزیزمون تصور نکنن که
بله
این مقصود سرخسی جلد اول صفحه 24، این هم برای شما عرض کنم چاپ دارالمعرفه بیروت هم هست و تعدادی از علما و فضلا هم تصحیح کردن این کتاب را. آقای سرخسی از فقهای بزرگ حنفی است و متوفای 483 هم هست عزیز من. حالا خب شما بفرمایید دلیل ضعف روایت رو بفرمایید.
دلیل ضعف روایت رو بنده که عرض کردم خدمت شما که زیرا سیاق و سباق آیه موضوع اهل کتابه. شما میگین اینو صحبت نکنید، من صحبت نمی کنم. سالسن اغلن اجازه بدین، سالسن اغلن نیز این سخن پذیرفته نیست، زیرا یک آیه چند سال جلوتر از واقعه غدیر نازل گردیده.
خب حتما اینجا بحث اجازه بدید آقا، برادر عزیز همین سیاق رو اجازه میدید به منده؟
به شما اجازه نمیدم چون شما به من اجازه نمیدید.
بفرمایید شبکه متعلق به شما.
حداقل شما بذارید من یک جمله رو
تمام کنم. ما
برادر بزرگوارم، عزیز دل من، این راه بحث آقا سعید عزیز، شما میاد میگید آقا این روایت ضعیفه، دلیلش چیه؟ این آیه 10 سال قبل نازل شده. خب دلیل بیاد، یک سند صحیح. آقا جان ببین برادر بزرگم، میگن روایت ضعیفه یعنی آقا فلان راوی در اینجا هست مورد تضعیف، مرسل، نمیدونم مرفوع، مقطوع، چیه؟ ضعف روایت مشخص عزیز دل من. شما میخواید با ما صحبت کنی برادر عزیزم؟ اگر روایت ضعیفه شما باید اول اثبات کنید ضعف روایت به چیه؟ به ارسالشه؟ به ضعف راویه؟ به جهل راویه؟ به چیه؟
البته سیاق رو حضرت استاد همین ابتدا آقا سعید این بحث سیاق رو اول مطرح کردید، حالا بعد بریم سراغ ادله دیگه. شما فرمودید آقای آلوسی غیرزاله گفتن ضعیفه چون با سیاق جور در نمیاد. آقای
من اسم آلوسی رو نگرفتم، شما اجازه بده من دلیلمو بگم.
اجازه بدید فرمودید رو دیگه. آیا آقای سیوتی آیات قبل و بعد این رو نخونده بوده، نمیدونسته با سیاق تضاد داره؟ آقای ابن ابی حاتم که آورده بود، آیا آیات قبل و بعدی رو نخونده بود و تا زمان آقای آلوسی این جابجا شد آیه یه دفعه سیاقش عوض شد، یا نه این رو آقای آلوسی
ابو سعید خدری خبر نداشت؟ صحابی پیغمبره میگه نزلت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب.
شما حرفتون میگین، ادعا میکنی که هر کس از اهل سنت بیاد ما میذاریم حرف میزنیم، نمیذاریم در خدا.
عزیز من این که حرف آقا سعید عزیز برادر بزرگوارم،
20 دقیقه رو شما صحبت میکنید، اگر انصافه بدون شما صحبت کن 2 دقیقه من صحبت میکنم. حالا
برادر من آقا سعید الان شما 18 دقیقه 19 دقیقه از وقت برنامه را گرفتید. من میگم آقا ضعف روایت چیه؟ شما میگید این آیه 10 سال قبل نازل شده. خب 10 سال قبل نازل شده سند برا من بیار، بفرمایید.
اجازه بده که من دلیلمو بگم براتون بخونم. شما
بفرمایید.
از کتب ما روایت نمیارید، از کتب ما سند نمیارید. پس من بنده، من اهل سنت بعد از همین کتب جواب شما رو بدم. من میخوام جواب شما رو بدم، شما من نمیذارید صحبت کنم. آقا این موضوع که من میخوام بگم این روایت ضعیفه، دلیل دارم. شما اگر اجازه میدین که من دلیلمو بخونم که من صحبت کنم.
بگم بفرمایید.
اجازه بده شما. اگر اجازه نمیدین تلفن منو قطع کنید.
آقا سعید الان سکوت کردین، شما چرا اینجوری دارید؟ عذرخواهی میکنم ولی شانتاژ بازی به نظر میرسه. شما سکوتی دارید، شما میگید اجازه نمیدید. دوباره شما میخواید بیان میگید آقا بفرمایید، شما میگید ببینید اجازه ندادید. دوباره ما الان سکوت میگه، حالا شما دوباره شروع کنید. شما اجازه نمیدید.
حالا میتونم صحبت کنم؟
حالا ما سکوت کردیم دیگه، بفرمایید.
خب چنانکه ابن کثیر رحمت الله علیه و ترمذی و صاحب معارف ادریسی آورده، دو در جریان غدیر خم در روز یکشنبه 18 ذوالحجه پیش آمد، در حالی که خطبه جامعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عرفات 9 ذوالحجه ایراد گردید. در همان روز آیه تکمیل دین آمد، الیوم اکملت لکم دین، نازل شد و متعاقد آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را به تبلیغ کامل دین از سوی خیش گواه گرفت و تا 3 بار این سوال را تکرار فرمودند و همه پاسخ مثبت دادند و در آخر حاضران به تبلیغ دین کامل به غایبان امر فرمودند. پس وقتی که در آن روز دین کامل و تبلیغ بیکن و کار انجام گرفته، از امین روایتی که شما میارین، چطور امکان داره که 9 روز بعد
آقا سعید جان عزیز جان، اینی که الان نقل کردید سندش صحیحه؟
بله.
کجاست؟ بفرمایید. کدام کتاب؟ صحیح سنن ترمذی کدام جلد کدام صفحه؟
ببین آقا، من الان براتون میارم.
بفرمایید.
الان عرض میکنم خدمت شما که
بفرمایید.
این روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابو سعید خدری رضی الله عنه اینو نقل فرمودن.
کدام جلد کدام صفحه؟
جلد 3.
خب
صفحه 237 روایت. خب این روایتش خوب خونده نیشه. در دور منصور
همونی بود که در مورد امیرالمومنین گفته بود، ابن ابی حاتم از ابو سعید خدری نقل کرده بود که در مورد امیرالمومنینه. حالا شما همین عبارت رو میارید، چرا برای امیرالمومنین میاد شد ضعیف ولی اینجا ضعیف نشد؟ همین عبارت ابن ابی حاتم از ابو سعید خدری نقل میکنه، شما همین رو میارید برای عرفه میگید این صحیحه ولی برای امیرالمومنین شد ضعیف؟ آقا سعید من واقعا نمیدونم. حالا
یه مقداری برادر بزرگوارم، شما خودت که نمیتونی حرف بزنی، برو حدال یکی از مولوی ها، یکی از این بزرگواران که وقتی ما سوال میکنیم جواب بده، مردم نخندن به شما. عزیز دل من، من میگم روایت به چه دلیل ضعیفه، شما متنخوانی میکنی. میگم آقا این در کجا هست؟ در جلد 3، جلد 3 اینه نداره. تمام این آیه یا ایها الرسول مال جلد 4.
بله.
از صفحه 1171 هم شروع میشه میاد به این طرف. برادر عزیزم
ذیل آیه تفسیر رو میارن.
بله ذیل آیه تفسیر میارن برادر بزرگوارم. شما اگر همین نرم افزار مکتب اهل بیت رو ببینید، نرم افزار الجام الکبیر و کتابی هم که چاپ شده برادر بزرگوارم، وقتی ما میاریم به قول باجل صفحه نشان میدیم به تمام مردم دنیا، شما رفتی از فلان آقا یک برنامه، این آقا رفته برای شما عرض کنم بالای کوه اونجا نشسته دور از جمعیت یه مطالبی نوشته، هر چی به ذهن شریفشون رسیده اونجا نوشته، حضرت علی هم آمدید مدخانی میکنید برای ما، 20 دقیقه وقت شبکه را گرفتید شما، وقت مردم هم گرفتید مدخانی میکنید. آقا با سیاق چیز نه، سیاق چه ربطی به صحت روایت داره؟ نمیدونم در فلان جا میگم کدام جلد کدام صفحه. خب ما شبهه‌ای نداریم برای اینکه شما جلد سه صفحه فلان درست خوانده نمیشه، چطور اون قسمت‌های قبلی درست خوانده شد ولی آدرس ما میخوام درست خوانده نشد؟ عزیز دل من، شما ببینید دوستان مانیتور من دوباره محبت بکنن، برادرم این آدرس‌هایی که ما میدیم اینها را یادداشت کن عزیز دل من. بفرمایید ما میایم اینجا از ابو سعید خدری، نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی ابن ابی طالب، این شما بیار برای ما تضعیف کن. ابن تیمیه هم میگه آقا تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که یعتمد علیها فی التفسیر، و همچنین آقای واحدی میگه آقا از ابو سعید خدری این آیه در روز قدیر خم، نه یک هفته قبل از قدیر خم، در حق علی بن ابی طالب نازل شده. خب بفرمایید این هم اسباب نزول صفحه 135، ناشرش هم ما نوشتیم، کجا هم چاپ کده ما برداشتیم نوشتیم برادر عزیزم، برای اینکه اینجا چشم بندی نشه. آقای واحدی هم اول کتابش میگه آقا من روایاتی آوردم، ملتزم هستم روایات صحیح بیارم اینجا، روایات دروغ در کتابم نیارم. برای شما عرض کنم نسبت به واحدی هم ذهبی میاد میگه واحدی الامام العلامه نمیدونم چی الی آخرش. ما وقتی میاریم برادر بزرگوارم کتاب رو میاریم، جلدش میاریم، صفحش میاریم، سال چاپش هم میاریم، شرح حال مؤلفش هم میاریم، ما دیگه بین اگر میخوای بحث کنی آقا سعید بزرگوار و آقا سعید های بزرگوار این شکلی بیایید با ما بحث کنید، این که نمیدونم مثل شبکه های شیطانی که میان 3 ساعت بحث میکنن، در 3 ساعت یا هیچ روایت نمیخوانن یا اگرم روایت نمیخوانن میان آقا این کجا هست؟ هست در تاریخ آمده، حتی خود مجری سوال میکنه خب آقای خدمت این روایت که نقل کردید کجاست؟ در کتاب های روایی ما هست. خب حضرت عالم اگر به این شکل میخواد چیز کنید، خب اون آقایان رسوا شدن، هزاران بار این مطالب رو آوردن، دوستان ما آوردن، قشنگ حسابی نشان دادن که دارن دروغ به خورد مردم میدن. این سیوطی از عزیز دل من آمده از عبدالله ابن مسعود میگه در زمان پیغمبر ما این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین، در المنصور جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر جلد 2 صفحه 60، المنار جلد 6 صفحه 463، آلوسی میاد این رو میگه، شما مراجعه کن بره کتاب آلوسی عزیز دل من. آلوسی یک سلفیه، آلوسی هم مال 700-800 سال 1000 سال قبل نیست، متوفای 1270. شما مراجعه کن ببین آیا خود آلوسی این روایت رو میاره میگه سندش ضعیفه یا نه، در سندش اشکال نمی کنه، میاد بگی برای شیعه ها به این استدلال کردن چنین اشنال من قبول نداریم. خب بنانه شما قبول داشته باشید، ما نیامدیم میگیم آقای آلوسی میگه این آیه و این روایت دلالت بر امامت علی داره، نه ما گفتیم آلوسی این نقل کرده، وجدان من چه جواب میده، بیننده عزیز چه قضاوت میکنه. خب این مباحث هست برادر بزرگوارم. ابن عساکر آمده در تاریخش میگه آقا این آیه در قدیر و خم در حق علی نازل شده. برای شما ما دونه دونم آوردیم روایت ابن عساکر هم راویاش دونه دونه بررسی کردیم، وجیه ابن طائر ثقه هست، ابو حامد ازهری، ابو محمد مخلدی، محمد ابن حمدون، محمد حلوانی، هم ابن حماد سجاده، برای شما عرض کنم علی ابن عابس، ابو الجهاب، برای شما عرض کنم عطیه اوفی، دونه دونه تمام اینها را آوردیم عزیز دل من بررسی کردیم. اینی میگن کار رجالی، میگن آقا من میگم روایت صحیحه، میگم آقا این راوی ثقه، این راوی، این راوی، این راوی، از نظر قاعده رجالی هم اگر تمام راویان یک حدیث ثقه بودن روایت میشه صحیح. حالا حضرت عالی واقعا راست میگید بفرمایید، ضبط برنامه را هم، تکرار برنامه را هم میبینید یا ضبط کردید دونه دونه این راویایی که ما آوردیم، فردا برید از اساتید بزرگوار اهل سنت، از علمای بزرگوار سوال کنید آقا این روایتی که اینها نقل میکنن سندن ضعیف، ضعیف بودن اینه. شما بیای بگی آقا فلان راوی در اینجا هست و این راوی مورد تأیید من نیست، ذهبی غیره برای شما کنم آمدن چیکار کردن؟ این رو تضعیف کردن. اینه میگن ضعف روایت برادر عزیزم. نه اینکه ما بیام بگیم آقا این آیه 10 سال قبل نازل شده، یکی هم میگه 10 سال بعد نازل شده. حرف زدن که هنر نیست آقا سعید بزرگوار، حرف مستند زدن هنره. انسان بیاد بگی آقا این آیه فلانجا نازل شده، دلیل من چیه؟ روایت میاره، باید بررسی سندی کنه، همونطور که ما میگیم در قدیر نازل شده عزیز دل من، سند روایتم بررسی میکنیم. خود آقای سیوطی هر کجا به روایت میرسه اگر ضعیفه میگه آقا این سند ضعیفه، ولی به این آیه که میرسد نمیگه ضعیفه. این مشخصه که از دیدگاه آقای سیوطی ضعیف نبوده، وگرنه میگفت ضعیفه. آقای آلوسی نمیگه ضعیفه، آقای شوکانی نمیگه ضعیفه، آقای رشید رضا نمیگه ضعیفه. حالا آقا سعید بزرگوار میاد برای شما عرض کنم یک کتابچه گیر آورده، یک عزیزی نوشته آقا من ثابت میکنم این روایت ضعیفه. ببینید طوری بشه که حداقل عزیزان اهل سنت ما هم نگاه میکنم به این برنامه از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنن. من از دور پیشانی شما را میبوسم، احترامم میگذارم براتون عزیز دل من. شما بزرگواری کنید، آقایی کنید. یکی از علمای بزرگواری که حداقل تو بحث‌های رجالی هم وارد هست، ایشون رو بفرمایید بیاد ما با همدیگه بحث کنیم، حضرت عالی تماشا کنید و ببینید واقعا اون عالم بزرگوار ادعایی که حضرت عالی دارید که این روایت ضعیفه میتونه اثبات بکنه یا نمیتونه اثبات بکنه. ما در خدمت بینندگان دیگر هستیم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، از برادر عزیزمون ممنونیم، اما راضی نیستیم که اینقدر ناراحت باشید وقتی که تماس میگیرید. ما شما فرصت میدیم، شما هم خودتون میدونید، بیننده هم دیگه میدونن، این چیزی نیست که ما خواهیم یک بارها تکرار بکنیم. الان شما 20 دقیقه روی خط بودید، فرمایشاتون رو داشتید و آخرش هم که حالا ما میگیم قطع شد، ان شاء الله قطع شد، حتما حقوق اشغال رو از اینجا شنیدیم. من یه نکته رو خدمت برادر عزیزم که الان تماس گرفتن عرض بکنم. ایشون فهمیدن در تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 گفتن همچین چیزی نیست. در تفسیر ابن ابی حاتم اصلا بنده بلغ ما رو وقتی که جستجو زدم الان جلد 4 صفحه 1172 به بعد آورده، 8 مورد بلغ ما در جلد 4 آورده، در جلد 8 یک بار و در جلد 9 یک بار آورده، کلا 10 بار این عبارت اومده. اصلا در جلد سوم بلغ ما رو نیاورد، یعنی عبارت سرچ دادم اصلا آیه ابلاغ رو نیاورده که شما میفرمایید اونجا گفته فلسفهش فلسفه شأن نزول آیه ابلاغ چیز دیگریه. البته ما خیلی انتظار نداریم از بینندگان عزیزی که میان، حالا ممکنه این اشتباه باشه، موردی نداره، اما ما انتظارمون از علمای بزرگوار اهل سنت، مولوی بزرگواری مثل آیه گرگیج که ادعا میکنن در خطبه نماز جمعه در جمع اهل سنت اینها بیان در میادین علمی استفاده بکنن، وقتی که ما میایم اینجا اعلام میکنیم هیچ خبری از ایشون نمیشه، هیچ خبری. آیا واقعا کلام ما به آیه گرگیج نرسیده؟ چرا وقتی که یک صحبتی در شبکه ولایت میشه، اون هم با هزار تا دهان به دهان شدن و برگرداندن موضوع به گوش ایشون، میرسه بلافاصله عکس العمل، ولی یک همچین بحثی به این مهمی فامیل بزرگوارشون هم تماس گرفتن، ما که میگیم اصلا به گوش ایشون نرسیده. این رو ما برگردن بزرگوارانی میگذاریم که اینجوری از زن اهل سنت بیان روی خط و این مباحث پیش بیاد. البته کار از شبکه وهابی که دیگه گذشته، ما چندین شب اعلام کردیم، امشب هم منتظر هستیم، تماس نمیگیرن. چیکار بکنیم وقتی که نمیتونن دفاع بکنن تماس بگیرن؟ استاد یزدانی فرمودن آقا میگید قرآن قرآن، باشه بیاید در مورد امامت در قرآن صحبت کنیم. اصلا یک جلسه شما مناظره بگذارید، شبکه وهابی که قدر دارید یک مناظره بگذارید، در اون مناظره اثبات بکنید باید اسم امیرالمومنین در قرآن بیاد. این جلسه اول قول میدیم در جلسه دوم اگر شما این رو اثبات کردید همین موضوع مناظره رو بگذارید، مگر نمیگید که واضحه مشخصه یک جلسه مناظره در مورد اینکه نام امیرالمومنین باید در قرآن میومد، این جلسه رو بگذارید رسوا بکنید به قول خودتون مثلا روافض رو، جلسه دوم هم بیایید ادامه بدید اون رسوا کردن رو، چرا تماس نمیگیرید؟
من بینندگان عزیز در این سفری که سه روزه‌ای که بستان گلستان داشتم در دانشگاه فرهنگیان اساتید اهل سنت و شیعه بودند، دانشجویان شیعه و سنی بودند، رسما اونجا اعلام کردم به جناب مولوی گرگیج ما آمدیم اینجا، ما آماده هر گونه گفتگو و مناظره هستیم. در دانشگاه برای شما عرض کنم خود گلستان که از دانشگاه های بزرگ گلستان هست، اساتید همه دانشگاه های استان گلستان جمع کرده بودن، اونجا هم من باز اعلام کردم. رفتم دیروز بعد از ظهر تقریبا ساعت 1:30 تا ساعت نزدیک 3 جلسه داشتم در دانشگاه برای شما عرض کنم گنبد کاووس، اونجا هم اساتید یعنی آمفی‌تئاتر مملو و جمعیت بود، تعدادی هم ایستاده بودن، صندلی نبود. اونجا هم من این عبارت جناب آقای گورگیز را نقل کردم خیلی محترمانه و حدودی چند کیلومتر بیشتر فاصله نداره اونجا برای شما عرض کنم با آزادشهر و محل زندگی جناب گورگیز با گنبد کاووس. گفتم آقا از قول من به این آقا سلام برسانید، سلام محترمانه بگید آقا اگر ایشون میخوان تشریف بیارن شبکه ولایت قدمشون روی چشم ما احترام میگذاریم، وسیله یابزهابشون هم آماده میکنیم در حد توانایی خودمونم پذیرایی میکنیم و اگر نه ایشون آمادگی نداره بیاد قم، ما حاضر هستیم بنده خودم یا دوستان ما هر کدام رو خواسته باشن حاضریم بفرستیم بیاد اینجا باشون بحث کنه. و منم گفتم اونجا، گفتم بحث ما با جناب آقای گرگیج بحث شیعه سنی نخواهد بود، بلکه بحث مسلمان و اسلام با تفکر وهابی. ایشون که این همه میگم تبسل نمیدونم شرک است و نمیدونم زیارت قبور و غیره،
بله.
ما آمادگی داریم در رابطه با معتقدات ایشون که معتقدات سلفی هست ما باشون مناظره کنیم، ولی پشت درهای بسته هم ما مناظره نمی کنیم، در یک جمع عمومی مناظره می کنیم با ایشون و کاملا آمادگی داریم. حالا من یقین دارم که از این سه تا دانشگاهی که من سخنرانی داشتم قطعا تعدادی از دانشجوها یا اساتید اهل سنت با ایشون مرتبط هستن، پیام ما را به ایشون حتما ابلاغ می کنن. ما منتظر این بزرگوار هستیم تشریف بیارن. اردمان که روی ایشون زوم کردیم تون ایشون خودش گفت آقا شما در میدان علم شکست خوردید، خب به ما بگن کدام میدان علم ما شکست خوردیم. برای شما عرض کنم اگر مردید بیایید با هم مناظره کنیم، ما نمیگیم مردید بیایید، ما همچه جسارت بیشون نمی کنیم، میشیم آقا شما بزرگواری بفرمایید بیایید با هم دیگه، اصلا نمیگی من مناظره، یه گفتگوی دوستانه انجام بدیم. و تو این دانشگاه هم من گفتم هر کدام از اساتید حاضر باشن از علما در جمع اساتید دانشگاه و دانشجویان برای مناظره، بنده و دوستانمون همه آمادگی داریم بریم اونجا بحث رو انجام بدیم. و عزیزان یک محیط علمی هم هست، محیط عمومی هم نیست، در محیط دانشگاهی همه فاضل با سواد فرهنگی هستن، اونجا ما بحث میکنیم، این اساتید دانشگاه و دانشجویان هم خودشون قضاوت کنن، ما در خدمت عزیزان بعد هستیم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، ما یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم بعد برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند چقدر فاصله بین دو عمل دور است، عملی که لذتش می رود و کیفر آن می ماند و و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا حیدر یا حیدر یا مرتضا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضا. ای به خاتم نگین سرور اهل یقین، ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین. ای به خاتم نگین سرور اهل یقین، ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. با ادامه برنامه آفتاب قدیر در خدمت شما بزرگواران هستیم. تماس بعدی که شنونده صدای بزرگوار هستیم، آقای قدیرپور از کرج از شیعیان گرامی. آقای قدیرپور سلام علیکم و رحمت الله. آقای قدیرپور
صدامو دارید؟
بله ما صدای شما رو داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی متخلصت کن و اخرجنی مخلصت کن وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بحق محمد و اسرت الطاهره.
بله.
با سلام و عرض ادب خدمت و محضر استاد بزرگوار و سید عزیز آقای قزوینی و شما مجری محترم، من یه نکته خواستم عرض کنم خدمت شما. یکی اینه که بعضی از این برادران اهل تسنن اینقدر در گرداب تعصب قرب شده ام که واقعیت ها را نمی بینند و الا در هم برنامه شما چند تا از برادران اهل تسنن، اونایی که واقعا بدون تعصب رفته اند تحقیق کرده اند و حقایق رو دیده اند، اومده اند به مذهب برحق شیعه رو انتخاب کرده اند. همون آقای حمید شیرانی، همون شخصی که الان از اردبیل، بنده اصلیتم اردبیلیه، ساکن کرجی، منطقه انبرانی که ایشون تماس گرفته بودن کاملا میشناسم، همشون بلا استثناء از برادران اهل تسنن هستند. بنده انتخابات شرکت کرده بودم، میرفتم اونجا سخنرانی میکردم، هیچ مشکلی، همشون هم از برادران اهل تسنن هستند. منظورم اینه که اگر ما یک شاهد مثال خواستم بیارم از مصیبت نامه اثار نیشابوری، همانطور که
حالا برادر عزیزمون آقای قدیرپور،
آقای قدیرپور برادران، یعنی
آقای قدیرپور صدای ما رو نداری؟
آقای
قدیرپور اتاق فهمان آقای قدیرپور صدای بنده رو ندارن؟
جان؟
آقای قدیرپور صدای بنده رو داری؟
بله دارم.
بسیار خوب، حالا قبل از توضیحات شما بزرگوار، البته فرصتمون کم هست، ما دوست داریم بعد از شما شنونده صدای یکی از عزیزان اهل سنت باشیم. اولا که این بحث ما با مشکلی که ما داریم با وهابیت، با اهل سنتش مشکلی نداریم، همینطور که در ایران شیعه و سنی دارن با هم دیگه زندگی میکنن، قصد شبکه ولایت هم شیعه کردن سنی و غیر ذلک و اینها اصلا نیست. ما فقط بر عهده خودمون میدونیم دستوری که پیامبر فرموده. حادثه قدیر رو باید به گوش همه برسانیم، حالا هر کسی که پذیرفت پذیرفت، نپذیرفتم که خب دیگه بین خودش و خدا هست. از این نکته رو من عرض بکنم داخل پرانتز، برادر قبلی که تماس گرفت در کتاب فقه آسان مذهب شافعی ها توضیح مسائل شافعی ها هست، حالا به نحوی نویسندش آقای احمد عیسی آشور هست، مترجمش هم دکتر محمود ابراهیمی، بله که ایشون هم از معاصرین هستن، بنده خودم از شاگردان این بزرگوار بودم، در جایی که حالا در صفحه 162 ذیل عنوان نمازهای سنت مؤکد ایشون میاره نقل میکنه، میگه که میفرماید که نماز شب که نماز وتر هم یکی از اقسام نماز شب هست، یکی از قسمت‌های نماز شب هست، اجماع دارن علمای فقه که از نمازهای مستحبه. حالا ما سعی میکنم در خدمت شما بزرگوار هستیم، سوالات رو دوست دارید با هم دیگه ببینیم هر کدوم میخواست پاسخ بدید. بسیار عالی، ما در خدمت استاد هستیم، سوالاتی که از شیعیان عزیز
بله. شما اگر جناب آقای قدرپور بزرگوار از این 6 تا سوال هر کدامی از این سوالات رو خودتون انتخاب میکنید بفرمایید توضیح بدید که بینندگان عزیز ما استفاده کنن،
بله.
یا نه بنده خودم انتخاب بله. کنم.
سوال 5 علت جاودانگی حادثه قدیره.
باشه دست شما درد نکنه.
این علت جاودانگی حادثه قدیره خون میتونه برخلاف اون چیزهایی که این برادران میگن، اولا این کلام از زبان مبارک، از دهان مبارک پیغمبر اسلام صادر شده، بعد همانطور که مستحضرید حضرت امیر علیه السلام از کودکی در کنار پیغمبر بوده اند که بارها در احادیث مختلف داریم انا مدینت العلم و علی و بابوها، اگر پیغمبر اسلام سلام الله و صلوات الله علیه میخواستند حضرت امیر المومنین علیه السلام را فقط با این جمله که ای مردم 120 هزار نفر رو جمع کنن در یک منطقه چقدر طول بکشه این جمعیت بیان به همدیگه ملحق بشن، پیغمبر بفرماید که ای مردم کسی که منو دوست داره حضرت امیر علیه السلام هم دوست داشته باشه. این یه مقدار اصلا با واقعیتی که در اون منطقه اتفاق افتاده منافات داره.
حالا بعد جاودانگیش رو اگر شما بیشتر تمرکز روی که چرا قدیر این گونه است که تا الان به دست ما این گونه رسیده و مانند آفتاب همچنان درخشان است.
بله
صدای بندر از طریق تلفن خودتون بشنوید. آقای قدیرپور
بفرمایید.
صدای گیرندتون رو ببندید لطفا، صدای گیرنده رو ببندید. چرا حدیث قدیر این گونه در تاریخ مونده که دیگه هر کسی که منکر این داستان بشه بهش میخندن؟ آقای قدیرپور ظاهرن شما صدای بنده رو ندارید. دوستان عزیز اگر در ارتباط صدا مشکل هست، بله ظاهرن در ارتباط صدای ما با آقای قدیرپور اشکالی هست. ما تشکر می‌کنیم از آقای قدیرپور، متشکریم از ایشون. تماس بعدی آقا پیمان از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت. آقا پیمان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت
شما. موفق باشید ان شاء الله.
به نام خدای آگاه عالم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شیعیان عزیز و اهل سنت آگاه و عالم.
بسیار عالی، ما هم خدمت شما، خانواده محترم شما و خدمت همه همشهریان شما عزیزان کرمانشاهی عرض سلام و ادب و احترام داریم. چون ما الان دیگه کم کم داریم وارد تایم دوم برنامه میشیم، میخواییم وارد نقد شبکه‌های وهابی بشیم، حضرت استاد سوالات رو مطرح میفرمایند. اگر شما دوست داشتید از این سوالات
خب میتونم موضوعی که مثلا مد نظرمه چیز کنم
یه موضوع دیگه به جز سوالات، حالا چون روال بریم
مربوط میشه به سوالایی که ترک کردیم، فقط من از یه زاویه و از یه دیل دیگه میام چیز میکنم.
ما امشب دیگه عزیزان اهل سنت میان به احترامشون واگذار میکنیم، ولی بزرگواری کنید یک طوری صحبت بشه آقا پیمان عزیز، هم شیعیان و هم عزیزان اهل سنت که پای گیرنده ها نشستن استفاده کنن فقط.
به امید خدا انشاءالله.
انشاءالله
خدمت شما عرض کنم، من دانشجو بودم تو کرمانشاه، خودم اهل کرمانشاه نیستم، بعد تو مباحث اهل تشیع زیاد شرکت کردم. علت اینکه که شرکت میکردم سوالاتی بود که تو ذهنم بود و یکی از اصلی ترین سوالاتی که برام پیش اومد تو این مباحث این بود که من وقتی خودم قرآن میخونم، قرآن 6300 خورده آیه است، دقیق نمیدونم چند آیه، ولی از این تعداد آیات نزدیک مثلا میشه تمامی آیات رو به توحید ربط داد، میشه نزدیک 1500 آیه رو به معاد ربط داد، و آیات که به نبوت مربوط میشه بسیار زیادن و در قرآن سوره های مختلفی در مورد حتی مثلا به اسم پیامبران عزیز زمان آمدن، سوره محمد صلی الله علیه و سلم، سوره نوح داریم، سوره مریم داریم، اینا سوره هایی که به اسم نبوت اومده، یعنی مثلا شامل بحث نبوت میشه. 1500 آیه در مورد نبوت، اینی که میبینی شد 6000 آیه، یعنی 6000 آیه ما اصول کامل اسلام رو در نظر میگیره، بعد 800 آیه میمونی که بحث احکام شرعیه، بحث احکام اسلامه. بعد من میبینم تو این آیات، بعد مثلا میرم توی آخوندی میاد صحبت میکنه، متاسفانه نگاه میکنم از 100 تا کلمه که این آخوند حرف میزنه 98 تاش در مورد امامت، یکیش از هوا و هوس مدرک میخوام، یکیش هم مثلا نمیدونه چی میگه. خیلی این مثلا موضوع واسه من خیلی مهمه که اصلا چی این قرآن یه چیز میگه، این آخوندهای اهل شیعه خدا میدونه این از چی میگه.
حالا روی اون موضوع شما نرید، چون ما هم اگر اینجوری باشه ما هم مجبوریم طرف مقابل رو مطرح کنیم. مثلا اینقدر ما کلیپ ها داریم، اینقدر بحث ها داریم که مخالفش رو اگر میفرمایید که اینها 99% این موضوعات رو مطرح میکنن، 1% نمیدونن چه میگن، ما خلافش رو داریم. یعنی شاید 1% رو که شروعش هست رو میگن، 99% رو نقایون نمیفهمن.
یک سری
در حزب وهابیت و غیرازاله.
نه من کلی عرض کردم خدمت
شما، مثلا من کلی عرض کردم
نه مثلا تو 10 جلسه ایشان شرکت کنیم، حتی مثلا آقای قزوینی ایشون 10 جلسه مثلا ایشون گوش میدن، از 10 جلسه شاید بگم 9 جلسه در مورد امامته. این صحبت ها خودتون میبینید، اصلا همین شبکه خودتون رو نگاه کنید، اصلا 99% شده امامت. خیلی مثلا این چیزیه، ولی قرآن نگاه میکنیم 99% توحید معاد نبوت. یک آیه یعنی
آقا پیمان عزیز، ما روزی چند ساعت برنامه پخش میکنیم؟
من حقیقتش واقعا به خاطر روی گروه شما زنگ زدم.
نه الان بفرمایید ما چند ساعت برنامه پخش میکنیم هر روز؟
در روز من نمیدونم دیگه.
خب آخه نمیدونم از کجا متوجه شد 90% درباره امامت جان؟
من دقیق نمیدونم چند ساعت پخش میکنیم.
خب دیوقتی شما نمیدانید چند ساعت پخش میکنیم. این که شما بفرمایید 90% در رابطه با امامته، این مالی کسیست که همه برنامه ها را ببیند عزیز دل من. ما بعضی از روزها 10 ساعت برنامه پخش میکنیم. از این 10 ساعت شما ببینید، از بعد از ظهر ساعت 4-4:30 که شروع میشه، برنامه تفسیر قرآن داریم، توحید داریم، پاسخ به مسائل اعتقادی داریم، روانشناسی داریم، نهج البلاغه داریم، برای صحیفه سجادیه داریم، پاسخ به احکام داریم، به ترتیب میاد آخر شب هم 2 ساعت ما در رابطه با بحث امامت داریم. ما متوسط در هر ماه بین 20% یا 20% اونم امامت نیست، بحث امامت تنها نیست، شبهاتی که امروز این شبکه ها مطرح میکنن ما ناگزیر بینا جواب بدیم، ما نمیتونیم بینا جواب ندیم عزیز دل من. اما ببینید 20% آیا در یک شبکه اینچنینی روزی 10 ساعت برنامه داشته باشه، 8 ساعت در رابطه با توحید، رسالت، اخلاق، تفسیر و غیره 2 ساعت اختصاص بده به این امر، به نظر شما زیاده؟
آقای قدیمی
جان دل من
کلی عرض میکنم خدمتتون،
من حالا این شاید یک چیز خوبی شد، یه مقدمه من عرض کنم خدمتتون. ببینید من لیست برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم در طول هفته، برنامه‌های اهمی که ما در ساعت‌های اصلی داریم.
حالا آقای ببخشید من اسم شما رو
نمی‌دونم. من حسین، اسم بنده رو نمی‌دونید؟ من 2 جلسه در هفته برنامه ثابت دارم. اگر اسم بنده رو نمی‌دونید پس اصلا بیننده شبکه ولایت نیستید شما.
من نگاه کنید، من گوش کننده حرفای شما هستم، این نیست که مثلا بیام اسم شما رو
بگم. خب این سلام خیلی شد دیگه، من اصلا ببینید
به خاطر گل روی شما من زنگ زدم.
ما هم به خاطر گل روی شما اجازه دادیم اصلا موضوع برنامه که سوال بود شما بس خودتون مطرح کنید.
خب حالا ببین آقا پیمان، ببین الان داره برنامه ما دیگه به پایان میرسه، 2-3 دقیقه بیشتر ما نداریم. حالا حضرت عالی الان حدود 6 دقیقه بلکه نزدیک 7 دقیقه صحبت کردید. شما بفرمایید تبریک جناب خلیفه دوم اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، آیا این دلالت بر امامت میکند یا نمیکند؟
آقای قزیمی، این سوالی که شما میپرسیم در زمان حضرت علی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و زمان صحابه گرامی یک اختلافی بین حضرت علی
آقا پیمان تماس ایشون قطع شد، حالا نمیدونم به چه صورت هست، ما دیگه باید بریم آماده بشیم برای تایم دوم. دوست داشتیم آقا پیمان عزیزان اهل سنت که امشب اومدن اصلا سوال نپرسیدیم از سوالاتی که ما طرح کردیم برای عزیزان شیعه. شما بینندگان عزیز خودتون بهتر میتونید قضاوت بکنید ببینید ما چقدر اهل سنت وقت میدیم، عزیزان شیعه چقدر روی خط هستن. حالا البته اتاق فهم مجدد داره با ایشون تماس میگیره که این پاسخ این سوال رو بفرمایید، تا اونجا که حالا ما فرصت داریم که میخوایم البته وارد تایم دومش اتاق فهم ما فرصت نداریم چون کلیپ هم تقریبا زیاده امشب برای پخش. حالا انشاءالله در شبهای بعد اگر تماس بگیرید با این بزرگوار که بله مجدد بخوان روی خط ظاهرن داخل هستن، اصلا فرمان از ما حریص‌تر هست که عزیزان اهل سنت روی خط بشن. آقا پیمان عرض سلام مجدد.
خب
برادر عزیزم
اگه ما قطع کردیم که تو قرارتون زنگ نمیزنیم آقا پیمان
ببخشید شرمنده، من قطع نکردم، نمیدونم گوشی چه جوری خط شد، شاید
آنتن نداره. ما قطع نمی کنیم، اگرم قطع می کنید شما ما بینید بلا فاصله. ببین آقا پیمان عزیز، اولا بر این که بین امیر المؤمنین سلام الله علیه و صحابه اختلاف بود، اینو ببینید عزیزان مفصل ما جواب دادیم این قضیه اختلاف بین امیر المؤمنین و صحابه مال سال 8 هجری بوده و صحابه هم آمدن در مدینه اعتراض کردن، پیغمبرم جوابش داد.
میتونم من حرف بزنم؟
خب بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون این اختلافی که به وجود اومده بعد حضرت محمد دست به حضرت علی رو بلند میکنه و میفرمایند کسی که من را دوست دارد و کسی که من مولا و دوست او هستم، حضرت علی نیز مولا و دوست اوست. بعد حضرت عمر میاد میگه به شما تبریک میگم که شما شدین محبوب پیغمبر ما، که شما محبوب او هستین و او به خاطر شما همچین کار میکنه. این به همین سادگی و روشنی. بعد من مسائل زیادی هست که تو
خب ببین برادر عزیزم، به این سادگی و روشنی هست آقای خلیفه دوم اجازه بدید عزیز دل من میاد میگه اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، از امروز به بعد ولی همه مؤمنین شدی. ولی هم به معنای دوسته؟
آقای قزیمی
نه، جواب به من بده عزیز جان. ولی به چه معناست؟
ولی به معنای
شما این مولا را که آوردی،
اگه از عقیده ما بپرسی بله. اعراب که این مال خودشونه، خودشون میگن آقای عزیز این به معنای دوستیه. اینا دیگه
عرب ها کجا گفتن؟
نه عرب ها کجا گفتن ولی به معنای دوسته؟ آقای پیمان میتونید شما بفرمایید؟
جانم
عرب ها کجا گفتن ولی به معنای دوسته؟
من حضورتون عرض کنم من فوق لیسانس عربی نیستم، فوق لیسانس حسابداری هم. بعد خدمت
خب اگر فوق لیسانس عربی نیستید آقا پیمان عزیز، آقا پیمان برادر بزرگوارم، این که پیغمبر اکرم بیاد 120 هزار جمعیت رو نگه داره بگه مردم هر کس منه دوست داره رو دوست داشته باشه، اگر یک آدم عادی بیاد در عقل شک میکنن تاخه این چه کاری پیغمبر بیاد 3 شبانه روز این جمعیت رو اونجا جمع کنه؟ برای شما عرض کنم بیاد بگه مردم من هر کس منه دوست داره علی رو دوست داشته باشه، مگر مردم با علی دشمن بودن؟ یا اینکه خلیفه دوم میاد از امروز ولی ما شدی، اصلا من با مولا هم کار ندارم، از امروز شدی ولی ما. یا سبت ابن جوزی میاد میگه هازا نسون سریحون فی اثبات امامته، آیا سبت ابن جوزی برای شما اکرام عرب نبوده، فارس بوده، فوق لسانس حسابداری داشته ایشون؟ هم میگه آقا این حدیث قدیر من کنت مولا فعلیون مولا نص سری در اثبات امامت علی ابن ابی طالبه.
شما باید به جای این که اول بیاین قدیر رو اثبات کنید باید بیاید اول اصول دینتون رو اثبات کنید.
حالا ما با نمیخوام از شما برای ما درس اصول دین بدید عزیز دل من برادر بزرگ. آقا پیمان عزیز ما گفتیم در رابطه با اصول دین 8 ساعت برنامه داریم، در رابطه با امامت هم 2 ساعت برنامه داریم. اگر میخواد اصول دین یاد بگیری تو اون 8 ساعتی که ما داریم، اگر بیننده برنامه شبکه ولایت باشید اونجا ما داریم. آقا پیمان بزرگوار
عزیز، این نگاه کنین، وقتی شما بحث قطعی رو میارین، خود به خود ماهیت امامت زیر سوال میره. شما باید اینو روشن کنین. وقتی ماهیت امامت تو قرآن نیست، من بیام چی
رو خب حالا بس رفتی سر بحث امامت در قرآن. آقا پیمان فرمودید این امیرالمومنین به صاحب اختلاف بوده دیگه. خب
میگین
آقا پیمان عزیز، صدای بنده رو دارید؟ فرمودید بین صحابه و امیرالمومنین، آیا همه صحابه یه طرف بودن از علی یه طرف؟
نه، تعدادی از صحابه بودن.
برید چند نفر؟
برای اینکه تک نمیاد تمامه.
چند نفر بودن حدودی شما بفرمایید؟
جانم
چند نفر بودن؟
من نمیدونم، این چیزی که تو تاریخ
حدودی مرد. چند نفر؟
شاید مثلا 20 نفر.
بین این 20 نفر چرا پیامبر دست امیرالمومنین رو برد بالا، بقیه رو نگفت؟ مگه نمیخواست بین اینا دوستی ایجاد کنه؟
این نفر با حضرت علی یک اختلافی بینشون بوده عزیز من.
خب چه اختلافی بوده؟ اختلاف ارثی بوده؟ اختلاف پدر کشتگی با هم داشتن؟ چه بوده قضیه؟
من با داداشم صد اختلاف پیش میاد.
نه، چه اختلافی بوده؟ میتونید بفرمایید؟
نمیدونم تو تاریخ بوده. آها.
کدام تاریخ؟ میتونید بفرمایید کدام تاریخ؟
آقای
خزی. جان کدام تاریخ؟ آقا ببین برادر من، شما میفرمایید من فوق لیسانس دارم. عزیز من، شما یه آدم عادی که نیستید، یه آدم تحصیل کرده هستید، دانشگاه دیده هستید. همین که شما میگید آقا در تاریخ بوده، منم میگم در تاریخ نبوده. خب یکی به یکی در
کتاب شیخ ابن تیمیه هست فکر کنم.
آها. ابن تیمیه ما ثابت کردیم ایشون امام شیطان و ابلیسه، طبق عبارت های حسنه دمشقی.
بله.
و منافقم هست، شهادت علمای بزرگ اهل سنت. حتی اگر ببین عزیز دل من، برادر، ابن تیمیه چه سالی از دنیا رفته؟
بله.
چه سالی از دنیا رفته؟ کی زندگی میکرده؟
بله.
نه، سال حیاتش کی بوده؟
سال نیست که.
من آقای خزینی، من
شیخ آقا شیخ الاسلامتون رو نمیدونی که چه قرنی؟
آقا وقتی شما میاد شیخ ابن تیمیه، برادر عزیزم، ما انتظارمون این است یک عزیز اهل سنت میاد روی خط، حداقل برای خودش احترام قائل بشه. که بیاد بله تو تاریخ بوده. میگم کدام تاریخ؟ مگر ابن تیمیه مورخه؟ برادر عزیزم آخه خیلی زشته آقا پیمان، خیلی عیبه برای شما. شما یه تحصیل کرده، حالا اون آقا زنگ زد من سواد ندارم، شما که به قول خودتون فوق لیسانس داری، تحصیل کرده هستید، بله تو تاریخ بوده، فلان آقا گفته حضرت علی با صحابه اختلاف داشتن. تقاضا میکنیم این برنامه های ما رو حداقل ببین برادر بزرگوارم. ما تمام اینها را بحث کردیم. این قضیه اختلافیم که شما دارید میگید. شما اگر آقای ابن تیمیه مال قرن هشتم بوده، آقای زین دهلان مال قرن دوازدهم سیزدهم، متوفای 1304. ایشون میگه آقا این اختلافی که بین امیرالمومنین و صحابه بوده، این اختلاف مربوط به برای شما عرض کنم سال کی هست؟ سال هشتم هجریه. الان من فقط به احترام شما، با اینکه برنامه بعدی هم داره فرصتش میگذره، حداقل ببین وقتی میخوای صحبت بکنید عزیز دل من، اینها رو برای شما عرض کنم مستدل صحبت کن. بفرمایید این کتابی که بین مسافرت علی سال هشتم هجری بوده، زینی دهلان مفتی مکه مکرمه که ابن تیمیه انگشت کوچیک او، حتی لنگ کفش او هم نمیشه از نظر علمی، میگه آقا در تاریخ هست که این قضایا سال دهم بوده، این خیاله و این در حقیقت سال هشتم بعد از فتح مکه بوده. و اضافه بر این شکایت معجم اوست تبرانی 350 سال قبل از ابن تیمیه بوده، متوفای 360. میگه آقا این اختلاف و غیره مال امیرالمومنین و تعدادی انگشت شماری مثل خالد ابن ولید بریده بوده، اینها هم اومدن در مدینه به پیغمبر شکایت کردن. شما اگر دقت کنید این قسمتایی که من قرمز کردم، میگه فقدمت المدینه، من آمدم وارد مدینه شدم، داخل مسجد پیغمبر شدم، تعدادی از صحابه هم دم در پیغمبر نشسته بودن، بعد اینجا آمدم بحث برای شما عرض کنم، شکایت از امیرالمؤمنین و گلایه صحابه از امیرالمؤمنین رو برای اینها من مطرح کردم. برادر عزیزم، فرض گیریم اگر آمده این اختلافم بوده، پیغمبر اکرم بعد از اون میاد میگه آقا من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی امر او بودم، علی ولی امر اوست، تنها فقط مولا نیست. شما حداقل برید قرآن رو بخوانید عزیز دل من، ببین کلمه مولا در قرآن به چه معنا هست. آیه 15 سوره حدید رو بگیر عزیز دل من، آیه دوم برای شما سوره تحریم رو ببین، ببین در اینجا که قرآن داره میگه و هو مولاکم، این آتش مولای شما هست، یعنی دوست شما هست یا نه، به معنای اولویت. والله مولاکم در آیه دوم سوره تحریم یعنی خدا دوست رفیق شما هست. یه مقداری ما دوست داریم این عزیزان اهل سنت میان حداقل برای خودشون احترام قائل بشن، یه حرفی نزنم که عزیزان اهل سنت هم برای صحبتای اینها بخندن.
بله، خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. ما وارد تایم دوم برنامه شدیم، بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما. امشب بحث مطرح، چرا اینکه حدیث قدیر در مکه مطرح نشد توسط نبی مکرم اسلام، این شبه مفصل پاسخ داده شد. عزیزانی که از الان بیننده برنامه هستن اصلاحی میکنم فردا تکرار برنامه رو ملاحظه کنن. بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت تون خواهیم بود با نقد شبکه‌های بهایی.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند دنیا گذرگاه عبور است نه جای ماندن، و مردم در آن دو دستند، یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد.
مسلمانم مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم.
برکه ای بر فلک نازد، نویسنده یحیی مقدسان. این کتاب با ادبیات داستانی از واقعه قدیر می گویند، تصویری زنده که خوانندگان را همراه خود تا جای جای قدیر می برند. سفری که محبان علی علیه السلام باید حداقل یک بار در عمر خود آن را تجربه کنند. کتاب حاضر در 10 بخش قدم به قدم در فضایی سرشار از محبت با خوانندگان همراه می شوند. از مدینه تا مکه، از مکه تا قدیر، 3 روز در کنار برکه و از قدیر تا مدینه. موعود قدیر، نویسنده اصغر صادقی. بخشی از این کتاب راجع به سندیت خطبه قدیر در منابع مختلف شیعه و سنی و ذکر تعداد این منابع پرداخته است. فرازهای مختلف خطابه را مورد بررسی قرار داده و در مورد بار توحیدی فراز اول، نازل شدن آیه تبلیغ، معرفی امام علی علیه السلام و دیگر موارد توضیح داده است. در این نوشته به توضیح حدیث ثقلین نیز پرداخته شده و آن را در زمان ما اثبات می کند و نتیجه می گیرد که باید همراه ثقل اکبر، قرآن کریم، ثقل اصغر نیز قرار بگیرد که در زمان ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. در بخش‌های بعدی به بررسی واژه نور در آیات و روایات پرداخته و سپس با تبیین سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در خطبه قدیر و با استفاده از فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله با ستاننده حقوق ائمه علیهم السلام معرفی می نماید. خلاصه آن که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز قدیر مبعوث قدیر را معرفی و با نوید به موعود قدیر اوضاع زمان ظهور را تشریح فرموده اند. علی علیه السلام جانشین به حق پیامبر صلی الله علیه و آله، نویسنده دکتر نادر فضلی. این کتاب از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است. آن حضرت داستانهایی را از صدر اسلام همچون بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، چگونگی ایمان آوردن خود ایشان به اسلام، حیله های یهودیان و منافقان برای برهم زدن وحدت مسلمین، داستان سد الابواب و دیگر موارد بیان می کنند و همچنین وقایعی را از جریان قدیر و دوران تلخ بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله تشریح می فرمایند. بخش آخر کتاب نیز به طور مفصل حدیث منزلت را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
ای مبارک آیه اکمال دین، عیدت مبارک. ای قدیر عید کل مسلمین، عیدت مبارک. شیعه مولا امیر المؤمنین، عیدت مبارک. شیعه مولا امیر المؤمنین، عیدت مبارک. یا علی ای مصطفی را جانشین، عیدت مبارک. یا علی ای مصطفی را جانشین، عیدت مبارک. عید اهل آسمان جشن زمینی حاصل شد. عید اهل آسمان جشن زمینی حاصل شد. ذکر کل آفرینش یا علی مولا نمشد. ذکر کل آفرینش یا علی مولا نمشد.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بخش دوم برنامه آفتاب قدیر از این لحظه با این بخش در خدمت شما هستیم. در محضر اساتید محترم هستیم، استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سید بزرگوار استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. وقت گذشته در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. و برای اینکه برسیم امشب، چون ما یک کلیپ بسیار مهم یه اون شبکه کلمه زودتر ببینیم، اگر هم که کلیپ ها رو ببینیم.
بسیار عالی. شبکه کلمه فتوح فتوح کرد بینندگان عزیز و ارجمند. بعد از 2 سال درخواست شبکه جهانی ولایت، روایت صحیح و سند در مورد فضائل خلفا آورده. بریم ببینیم این روایت چیست و آیا کارشناسان محترم ما میتونن بهش پاسخ بدن و اصلا ایرادی داره یا خیر، چون این روایت روایتی است که طبق ادعای اینها صحیح و سند است برای فضائل خلفا. 2 سال بود ما این تحدی رو کرده بودیم. آقای سجودی این روایت رو آورده. کلیپ 179 رو با هم دیگه بریم ببینیم.
خب این نکته توجه فرمایید. اگر ما بگیم که چون پیامبر حضرت علی رو گفتن دوست دارم، پس حضرت علی خلیفه شد، پس حضرت ابوبکر پدرجد خلیفه میشه، چرا که در مورد ما اگر از کتاب ما ایشون دلیل آورده، نه خب ایشون داره از کتاب ما دلیل میاره. خب در کتاب ما ده ها حدیث در مورد ابوبکر داریم که بالاتر از این است، بالاتر از حضرت علی است. پس ما چیکار کنیم؟ آیا ما بخاری ما نیام شما این حدیث بیارید؟ یکی فقط میگم ان انس بن مالک رضی الله عنهم حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد احد و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم.
خب
در مورد حدیثی که حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت پیامبر به احد بالا شد، بالا رفتن،
بله،
صعود کردن و ابو بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم با حضرت پیامبر بودن. بل لرزید کوی احد، لرزید. فقال اسبت احد،
بله،
ساکن شو.
بله.
فإنما عليك نبي و صديق و شهيدا. خیلی خوب، این حدیث تو بخاریه. ما چیکار کنیم حالا با این حدیث؟ اون حدیث قبول کنیم، اینو قبول نکنیم؟ پس ما حدیث رو جمع میکنیم. در این حدیث پیغمبر گفته بر بالای کوه احد یکی نیست، دو تا نیست، صد تا نیست. ما چقدر حدیث میتونیم بیاریم در مورد صحابه؟ گفت صدیق است، صدیق از شهید بالاتره. عمر ابوبکر گفت شهید، حضرت ابوبکر گفت صدیق. آیا چون که حضرت علی خوردن صدیق شدن، شهید شدن؟ نه. پس معلوم است که اینا از فهم حدیث به طور کلی به دور هستن، یا این حدیث درست نیست. اگر میگه حدیث بخاری درست نیست آقای هاشمی، اگر میگن حدیث بخاری درست نیست، ما که از اول بهتون میگیم که به احادیث ما استناد نکنید.
خب اون احادیث میگه به درد ما نمیخوره، ولی این احادیث نیست که به درد ما میخوره. مثلا
مثل همون که شیطان پرستا میگه، شیطان پرستا فقط اون آیه به درشون میخوره که شیطان میگه انی اخاف الله انی بریء منکم. معنی کنید این آیه رو بینندگان.
شیطان در جنگ بدر گفت که من از خدا میترسم، من گفت من از خدا میترسم.
زمانی
که
فرشتگان
عذاب رو دید و در واقع شیطان از خدا
میترسه.
بینندگان عزیز و ارجمند، دیدید شبکه کلمه بعد از دو سال روایت صحیح السند برای فضائل خلفا آورد. استاد ابوالقاسمی، آیا پاسخ دارید به این روایت یا اینکه ما شکست خوردیم در این بحث؟
بله، خب دیگه من واقعا امشب سجده شکر به جا آوردم. یعنی بعد از دو سال ما دیدیم اینها جرأت کردن یک فضیلت بیارن، همه شاهد باشن. ببینید امشب من چه بلایی سر این فضیلت میخوام بیارم.
بسم الله.
به آقای ابوبکر کاری ندارم، به آقای عمر کاری ندارم، به آقای عثمان هم کاری ندارم. این روایت و راویانش، یعنی ما میخوایم ببینیم برترین فضیلتی که اینا بعد از دو سال پیدا کردن چیه، هم از جهت سند هم از جهت دلالت. و از همه بیننده ها میخوام فقط زنگ بزنم شبکه کلمه، آقا سند این روایت که خوندید فلانی درش اینجور، فلانی درش اینجور، همرم یک به یک نشون میدم تا کسی نگه آقا این روایت آقا شما از خود نداربودین. چون اونا میگن آقا در فلان کتاب اومده، آقا هیدری راویه شعر تذکر میکرد، آقا فلان کتاب هست، آقا هاشمی هر چی میگاش پیدا نمیکرد. گفت حالا بریم نفر بعدی، اونم ضعیفه، واسه هاشمی میگاش پیدا نمیکرد. نه، ما میگیم ضعیفه و نشان میدیم. پس به لطف خدا فرمان در کتاب صحیح بخاری است ان النبی سعید احد و ابوبکر و عمر و عثمان، پیغمبر ابوبکر و عثمان رفتن روی کوه، کوه لرزید، پیغمبر گفتن که احد آرام باش، بر روی تو فقط و فقط، انما فقط و فقط نبیست و صدیق و دو شهید. پیغمبر روی کوه، انس پایین کوه. چجوری رو وسط داره شنیده؟ یا باید بگن خود انس هم رو کوه بوده؟ آقا اصلا ما به سندش کار نمیم. اول انس ابن مالک،
تو دوباره توضیح بفرمایید در مورد این.
میگه پیغمبر رفت روی کوه احد.
از ابتدا بخونید که بینندگان عزیزی هم که
محمد ابن بشار، یحیی، یحیی از سعید، از قتاده، از انس ابن مالک روایت نقل کرد. تازه اینجا میگه انس ابن مالک حدثهم، به اونا روایت گفت. کیا بودن؟ یه نفر میشه اینجا نیستش، همینجوری معلومه باز یه قاطپاتی اینجا صورت داده. پیغمبر سعیدن، نمیگه میخواست بره بالا، سعید احدن از کوه بالا رفت، ابوبکر هم بالا رفت، عمر هم بالا رفت، عثمان هم بالا رفت، کوه لرزید. پیغمبر گفت احد آرام باش، فقط و فقط بر روی تو یک پیامبر، یک صدیق و دو شهید.
انس کجای این کوه شهیده صدا رو
یا انس روی کوه بوده؟ خب ما میگیم انس صدیق بوده، چرا میگید ابوبکر صدیقه؟ برای چی به ابوبکر میبندید این رو؟ یا روی کوه نبوده نشنیده؟ این اصلا خود روایت دروغ بودنش داره میباره. این برترین و بهترین فضیلتی است که بعد از دو سال شبکه کلمه پیدا کرده. حالا بریم این اولین دروغ درش. نفر دوم آقای قتاده، قتاده ابن دعامه، از معروفترین روات اهل سنت. آقای قتاده رو من فقط چند جا اسمش رو به شما نشون میدم، تصویر کنم اتاق فرمان و اگر ممکنه زوم بکنن. ما میایم در اینجا آقای قتاده ابن دعامه رو جستجو زدیم، ما دوباره هم جستجو میزنم که نگم آقا این شخص دیگری بوده. من جستجو رو میزنم، قتاده ابن دعامه آمد. این سمت راست فهرست رو لطف کنم آقا فرمان.
شما فرمان بله بسیار.
یکم بیاین پایین‌تر.
پایین‌تر.
اسماء المدلسین، نام مدلس‌ها. اسماء المدلسین جلد 1 صفحه 164. مشهورون، اصلا از مشهورین به تدلیس بوده. حالا حکم تدلیس چیه؟ من فهرست مدلسین اینجا رو میگم، آخر حکم تدلیس هم میگم. ببینید این چه راویهای گل و بلبلی بعد از دو سال آقای سجودی پیدا کرده. این یک. نفر دوم در طبقات المدلسین هو مشهورون به تدلیس، معروف به تدلیس بود.
طبقات المدلسین آقای ابن حجر عسقلانی او رو به عنوان یک مدلس مشهور آورده. خب این نفر اول حکم تدلیس چیه؟ بعدن حالا انشاءالله مطرح خواهیم کرد. نفر دوم در سند سعید ابن ابی عروبه است. سعید ابن ابی عروبه در مورد او مطالب بسیار جالبی گفتن که من الان جستجو میزنم ببینید راجع به او چه مطالبی گفته شده. در کتاب تحفظ الاحفظی و تهذیب و تهذیب، حالا من میگم از کدومش برای شما نقل کردم، بله من از تهذیب و تهذیب آوردم این رو، تصویر لطف کنن. در ترجمه بیارم صفحه قبل رو تا مشخص بشه، سعید ابن ابی عروبه همین راوی این روایت در تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 4 صفحه 57 میاد مطرح میکنه. این آقا بله از اینجاست، بله قال النسائی، آقای نسائی میگه سعید ابن ابی عروبه میگفت من از فلانی روایت شنیدم، اما دروغ میگفت، ازش نشنیده بود. به همین میگن تدلیس. از چه کسانی؟ لم یسمع من عمرو بن دینار. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر دروغ بسته. به دروغ میگفت من از این 8 نفر روایت شنیدم ولی روایت
نشنیده
بود. چه کسی اینو گفته؟ آقای نسائی صاحب سنن. بعد دوباره اضافه میکنه چند نفر دیگر هم از اعمش، از یحیی ابن سعید، از ابی بشر هم اضافه میکنه. ابن معین عبدالله ابن محمد ابن عقیل رو هم از اضافه میکنه. ابو بکر بزار میگه این آدم از یه کسایی رو بعد نقل میکنه که اصلا روایتشون
نشنیده.
فاذا قال سمعت و حدثنا کان مأمونا، اگه بگه خودم شنیدم راست میگه، اگه بگه از فلانی نقل شده روایت قبول نیست. اینو داشته باشید. و در ادامه کان یرسل، به دروغ روایت مسند و مرسل می آورد. و قال الازدی اختلط اختلاطا قبیحا، دیوونه شد بدم دیوونه شد
روایت رو در زمان
این آقا، کسیه که دیوانه شده بدم دیوانه شده. حالا آقا شاید این راویه از او، حالا میبینیم، شاید این راویه از او قبل از دیوونه شدنش از او روایت شنیده. نه خیر، خود او گفته وقتی من از او روایت شنیدم دیوانه بود.
نشون بدید
یکی صاحب خیلی عجله نکنید. من میدونم خیلی شما مشتاق هستین، بعد دو سال اینا روایت آوردن.
بله ببینیم
چی هست. این آقا مدلس بود و دروغ میگفت. اختلط اختلاطا قبیحا، و تا زمانی که نگه حدثنا فایده
نداره.
روایت سعید میگه ان قتاده یا میگه حدثنا قتاده؟
حدثنا نداره،
گفته ان قتاده. پس اینجام که باطل شد، اینم که اشکال داره. متشکرم تا فهمم. بریم سراغ مطلب دیگری.
قتاده از راوی قبلیش انس بن مالک،
خود قتاده که مدلس بود، خود انس
که در فاصله بینشون دقت کنید ما فرمودید.
حالا نه، اونجا میگه که حدثهم، ان انس حدثهم، تاش میگه حدثهم، اونو که حالا ما قبول میکنیم. اما خب مشخص انس قتاده در نقل این روایت یه گیر داشته، چون میگه حدثهم. حالا انس که خودش به کوه نبوده، قتاده که مدلسه، سعید که دیوانه شده و مدلسه، و از این بدتر چیزی که راجع به او گفتن آقای سلیمان ابن فرخان که از بسیار از مشهورین نزد اهل سنته. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء میگه الامام شیخ الاسلام و کان مقدما فی العلم والعمل. بعد نقل میکنه یه شخصی فقط به او یه جسارت کرد، فلحال دستش خوش شد. سلیمان ابن طرخان صاحب کرامت راجع به این شخص میگه نه شهادت سعید رو من قبول دارم و نه شهادت استادش قتاده. حالا اگر من اینجام سیستم رو هنگ کرده دوباره جستجو بزنم و برای ازان این روایت رو بیارم تا ببینن. خب
این روایت صحیح و سندیه که شبکه
سعید از قتاده نقل کرده. بله اگر تصویر رو کنن در زعفای اوخیری با سند صحیح نقل میکنه. تمام اینها از کسانی هستند که یا بخاری توثیقشون کرده یا مسلم و بسیار معروف هستن. قال سلیمان التمیمی که همون سلیمان ابن طرخان باشه، لا والله ما كنت اجیز شهادت سعید ابن ابی عروبه لا والله ولا شهادت معلمهی قتاده. نه شهادت ابی عروبه رو قبول دارم نه شهادت قتاده رو، هر جفتشون دروغگو هستن، شهادت هیچ کنونشون قبول نیست. اون وقت آقا میخواد ما در باب دین، در باب فضیلت ابوبکر و برتری او بر حضرت علی، این روایت رو قبول کنیم. واقعا روت میشه شما این روایت رو به عنوان روایت صحیح مطرح کنی؟ بعدش هم میگه ده ها روایت داریم. این دیگه برتری شد بعد از دو سال شما برای ما آوردی. نه سعید روایتش قبوله نه قصاده. خب بریم نفر بعدی که در روایت بود. من بله روایت رو دوباره برای شما بیارم. تا اینجا من فقط خلاصه چیزهایی که در سند بود و برای شما مطرح بکنم. بله انس که خودش پایین کو بوده نشنیده، قتاده مدلس، سعید دیوانه شد و مدلس. سعید و قتاده هیچ کدوم روایتشون شهادتشون قبول نیست. رسیدیم به یحیی. یحیی شاگرد سعید. خود آقای یحیی میگه من زمانی از سعید روایت شنیدم که اول دیوونگیش بود، همون اوائلی که دیوونه شده بود، رفتم پیش جناب استاد دیوانه، بنده خواهد از شما روایت بشنوم. گفتشی خب بیا من برات همین فضایل ابوبکر عمر رو برات میخونم. جز اینه تسلط کنم. سمعت یحیی یقول قال ابن ابی عروبه فی اول ما تغیر. روایت هایی که او از ابن ابی عروبه نقل میکنه واسه وقتی که چی بوده؟ دیوانه بوده. گفتن اگر کسی از او قبل دیوانگی شنیده روایتش قبوله، اما این آقا کی از او روایت شنیده؟ همون اوائلی که دیوانه شده بود. حالا نمیدونیم اون اوائل شدیدتر بوده یا خفیفتر بوده، چون متن روایت که برسیم خودتون میفهمید این روایت خیلی اشکال داره. من ترجیح مثلا چطور جرأت کنه به عنوان فضیلت مطرح بکنه؟ حالا خواهیم رسید. پس این آقا این مشکل هم هست. نفر بعد آقای محمد ابن بشار ابن عثمان ابن داوود. محمد ابن بشار که از همین آقای چی نقل کرده؟ از همین آقای یحیی نقل کرده به قول معروف، درسته؟ محمد ابن بشار در نزد اهل سنت معروف به بنداره. من کتاب تعظیم الکمال رو نشون میدم به شما، اگر تصویر لطف بکنم من صفحه قبل رو بیارم، ترجمه خود آقای محمد ابن بشار مشخص بشه تر ترجمه چه کسی است. خب بریم صفحه جلد 24 صفحه 511 یا بله، محمد ابن بشار ابن عثمان که و انما قیل له بندار. این آقا معروف بندار بود. میریم همین آقا در ترجمهش در صفحه 515. قال عبدالله ابن محمد ابن سیار سمعت ابا حفص عمرو ابن علی یحلف ان بندارا یکذب فی ما یروی عن
یحیی.
روایت رو همین بندار از یحیی نقل کرده. قسم می‌خوردن علمای اهل سنت که روایت هایی که این بندار از یحیی نقل میکنه دروغه. قسم می‌خوردن دقیقا همین روایت میشه، روایات بندار از یحیی قسم می‌خوردن دروغه. این آدم اصلا اهل حدیث نبود. این آدم میرفت روایت دیگران رو می‌دزدید، گفت این روایت خودمه. بله دیگه این، من واقعا تشکر میکنم از آقای سجودی که این اشتباه بزرگ رو کرد. بعد از دو سال هی عزیزان ما زنگ میزنن از جاهای مختلف آقا یک روایت بیارین. آقا هاشمی گفت ما باب داریم. مشخص بود برای چی روایت نمیارن، چون هر روایتی بخوان بیارن ما روش دست میزنیم و فاتحه اون روایت رو میخونیم از کتب اهل سنت. ما نمیریم مثل آقای حیدری آقا این راوی شاید قائل به تحریف قرآن بوده پس شاید ضعیفه. نه، ما طبق مبانی شما تضعیفات متقن رو میاریم. اما گفتیم همه اینها مدلس بودن. خود بخاری هم مدلس بوده. تدلیس یعنی چی؟ یعنی به دروغ میگن از فلانی روایت شنیدیم ولی نشنیدن. علمای اهل سنت این تدلیس ها سری رو داره و هر سه نوعش هم دروغ به حساب میاد و خود علمای سنت هر سهش دروغ هست ولی بعضش بدتر از دیگری و تدلیس بخاری بدتری نوع تدلیسه. آقای شعبه میگفت، میگفت لعن غندر میگفت التدلیس فی الحدیث اشد دومن از زنا، چون داره دین رو نابود میکنه. تدلیس در حدیث از زنا بدتره. راویای این حدیث کسانی هستن که کارشون از زنا بدتر بوده قول علما هستند. بله. عجب فضیلتی برای آیه ابوبکر نقل کرد شما. باز در جای دیگه لعن اسقط من السما احب الی من ادلس، اگه من از آسمون رو زمین بیفتم و بمیرم برام بهتر از اینکه تدلیس بکنم. باز در جای دیگه گفتن قرنه بعضهم به قذف المحصنات، شما به یک زن پاکدامن بگی تو زنا کردی چقدر گناه داره؟ گفتن گناه تدلیس مثل گناه همین عمل زشت است که 80 ضربه شلاق داره. راویای بخاری که این روایت رو نقل کردن این چنین خصوصیتی داشتن. خب پس ما دوباره روایت رو بیاریم، خلاصه وضعیت کسانی که در این روایت بودن. در صحیح بخاری روایت نقل میکنه، دور هست لطف کنن، از انس که خود انس در قضیه حاضر نبوده، قتاده از انس نقل میکنه، قتاده مدلسه، سعید از قتاده، سعید مدلسه و دیوانه شده بود.
بله.
یحیی از سعید، یحیی مدلس است و زمانی از سعید روایت شده که دیوانه بوده. محمد ابن بشار از یحیی روایت کرده، روایت های محمد ابن بشار از یحیی علمای اهل سنت قسم میخوردن که دروغه. این فقط از سندش. برترین سند بعد از 2 سال آقای سجودی، من واقعا از شما تشکر میکنم، اون جسارته که به امام حسین کردی به جای خودش ما جواب تو خواهیم داد، اما اینجا از شما تشکر میکنم که فاتحه این فضیلت رو و نشان دادی که اون چیزی که ما ادعا میکردیم که یک فضیلت صحیح شما نمیتونید برای خلفاتون در کدومتون بیارید حرفمون درست بوده. اما اشکال دیگه، این آقای سجودی اومد مطرح کرد، گفتش که به اصطلاح صدیق بالاتر از شهیده. ما روایت برای حتل داریم که چی؟
صدیق اکبر هست.
صدیق اکبر است و علمای اهل سنت گفتن سند این روایت چیه؟ صحیحه. که حالا اگر من روایت پیدا کنم، در کتاب المصباح الزجاجه این رو مطرح کرده بود و گفته بود سند روایت هم 100% صحیحه و تو این شک نیست. اما ما نمیگیم غیر از حضرت علی صدیق نداریم، ما میگیم حضرت علی صدیق اکبر است. ابوذر هم پیغمبر فرموده چی؟ در زیر آسمان استق از ابوذر، استق لهجتن، صریح اللهجه و راستگوتر از ابوذر نداره. تسلط کنم تا فرمان امیر مؤمنان گفت انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر، هیچ کس جز کذاب چنین ادعایی ندارد. 7 سال قبل از مردم من نماز خوندم. هذا اسناد صحیح رجاله
ثقات.
ما نمیگیم غیر از ابوبکر، غیر از حضرت علی صدیقی نیست، میگیم صدیق هست، حضرت علی صدیق اکبر است. اما شما در این روایت پیغمبر چی گفته؟ پیغمبر طبق این روایت که شما مطرح کردین فرموده روی کوه احد فقط یک صدیق وجود داره. آقای سجودی گفت صدیق برتر از شهیده، درسته؟
بله.
خب نگاه کنید تصویر رو، پیغمبر روی کوه احد، ابوبکر بود و عمر و عثمان، گفت احد آروم باش، یه نبی روی توه، حالا نمیدونم شاید بگم آقای عمر نبی بوده، خب این که پیغمبر و صدیق، یه صدیق بیشتر نیست و شهیدان، 2 نفرم شهید روی کوه احده. اون یه صدیق کیه؟ بله؟ ابوبکر دیگه طبیعتا، حالا میگن آقای ابوبکر. خب پس عمر و عثمان صدیق
نیستن
دیگه، اگر بودن که پیغمبر گفت روی کوه احد 3 صدیق هستش، پس عمر و عثمان صدیق نیستن. اما معنی صدیق چیه؟ طبق اون چیزی که اهل سنت ادعا میکنن و از همین آیه قرآن این رو میگیرن، آیه قرآن میفرماد که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون. من آیه رو دقیقش رو برای شما بخونم، آدرس شو والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، سوره حدید آیه 19. کسی که ایمان واقعی به خدا و به خدا و به پیامبرهای خدا داشته باشه میشه چی؟ آقای عمر و آقای عثمان طبق این روایت. ما به عهده نمیگیریم، این دیگه به قول آقای سجودی برترین حدیثه. آقای عمر و آقای عثمان صدیق نیستن، صدیق بالاتر از شهید ابوبکر صدیق بوده. قرآن میگه صدیق کیه؟ کسی که ایمان به خدا و پیامبر را داشته. شما آقای سجودی برای ما بگو جناب آقای عمر به پیغمبر ایمان نداشت به خدا؟ هر کدوم شما خواستی انتخاب کن. آقای عثمان به کدوم اعتقاد نداشت که صدیق نبود، به پیغمبر یا به خدا؟ هر کدوم خواستی انتخاب کن. رو خوب روایت دست گذاشتی، هم از جهت متنی گیر دارم از جهت سندی، یعنی قشنگ میشه ما با این بانی شما رو بازی بدیم. یک صدیق روی کو بیشتر نیست. خب صدیق هم معناش چیه؟ والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون. صدیق یعنی کسی که به خدا و رسولش ایمان داره. ابوبکر به خدا و رسول، عمر به خدا و رسول ایمان نداشت، یا ابوبکر کدومشو یا عثمان؟
سوال سخت نپرسید استاد، ازشون همینجا بذارید.
آقای سجودی چقدر من خوشحال شدم که این سوتیو دادی و میدونم شبکه کلمه باید بد برخورد خواهم کرد به خاطر این اشتباهت. تعجب میکنم آقای هاشمی اونجا بود که تو جلوسو نگرفت، چند بار جلوی حیدری رو گرفت نذاشت روایت بخونه، اونم میخواست همین اشتباهو بکنه. آقای کیانی هم جلو بقیه رو گرفت، جلو ترشابی ها چند بار گرفت نذاشت بخونه، اما از دست تو در رفت. چیزی که ما دو سال منتظرش بودیم دیگه. این همه شیعه و سنی شاید برترین فضیلت که میگه از حضرت خیلی بالاتره. گفت اگر حضرت علی به اصطلاح قدیر فضیلت باشه، این پدر جد فضیلته، این دیگه برترین فضیلت. پدر جد فضائل آقای ابوبکر فضیلتیه که میگه عمر به خدا و رسول ایمان نداشت، عثمان به خدا و رسول ایمان نداشت. مطلب بعد که دیگه سعی تمومش کنم چون خیلی وقت نداریم. مگر روایت صحیح سند داره این عثمان با سم کشته شد، آیه ابوبکر با سم کشته شد که ما یه شب مطرح کردیم، بعدش هم خوندیم تصحیح ابن حجر هم آوردیم. پس ابوبکر شهید نشده؟ پس درگیری داخلی خانوادگی بوده بهش سم دادن مرده؟ مسلمان ابوبکر رو مسموم کرده یا یهود؟ اگر بگید یهود مسمومش شهر که شهیده،
پس بچه ها بچه بشه
بعد بگیم سه تا شهید روی کوب بوده،
یا عمر شهید نشده یا عثمان.
پیغمبرم که سم خورد و شهید شد طبق روایت صحیح بخاری، پس چهار تا شهید داریم.
بله
خان چیکارش کنم از این بیشتر؟ پیغمبر مگه علم غیب داره که بدون عمر و عثمان شهید میشه؟
صد دیگه میخواد پیش نریم دیگه، خیلی اذیت نکنید.
من تقاضا میکنم آقای سجودی یه بار دیگه جرأت بکنه بیاد فقط همین اشکالات ما رو به عنوان برترین فضیلت که بر ابوبکر عمر خونده بیان کنه و همین اشکالات جواب بده. من شخصا اگر واقعا تشاور نمیام سنی میشم، مشکل نداریم که. ما تعدی کردیم دو سال یک فضیلت بیاریم، اینم آخرین چیزی که برای ما آوردن.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم، واقعا دیگه ناامید شدیم از اینکه بتونن یه روایت جان صحیح ترینشون انصافا.
البته اینو که دیگه اول من فراموش کردم، قبلا ما مطرح کردیم آقایون شافعی میگن عمر هم شهید نشده چون دعوا بین دو تا مسلمان بوده و دعوای جنگ بین مسلمان و کفار در بیرون بلاد اسلامی نبود، اصلا عمر هم شهید نمیتونه. خب اونجا هم چهار مشکل میشه.
بله مسلما. حالا من اون برنامه درخواست کردم شما فرصت بدید باز همین روایت صحیح شاید بیارن. خلاصه با این کاری که کردن دیگه امید نداری، اصلا دیگه درخواست نکنی فکر کنم بهتر باشه. میدونیم دیگه نمیارن، یعنی واقعا دیگه جرئت نمیکنید. من قول میدم دیگه جرئت نمیکنید بیا دیگه که روایت بیارید بگید این اینجوری صحیحه و روش بخواد تاکید بکنید. قول میدم بهتون اگر داشتید بیارید باز هم پس براش هم پیش برنامه داریم جواب میدیم اینجا بهتون ان شاء الله. با هم دیگه بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم.
اینجا چند نکته الان ما میگیم. یکی ایشون توی اگه شما بتونید دوباره بیاری، اگه نمیخوای بیاری من دوباره تکرار میکنم، ایشون میگه به اعتراف برخی از علمای بزرگ اهل سنت مانند ابن جوزی مبنی بر صراحت حدیث قدیر بر امامت، و بعد در پرانتز آورده و هذا نص صریح فی اثبات امامته.
بله
اینجا اول یک دروغی گفته که هر روزم تکرار میکنه. کسانی که حوزه علمی قم و ارزم به حضورتون که کربلا و نجف در دستشونه، شبکه‌های عظیم دولتی و دولتی بگیم دیگه، نیمه دولتیش هم دولتیه در دستشونه، چرا باید دروغ چنین بزرگی بگم؟ جمله ای رو به ابن جوزی من منسوب میکنن که ابن جوزی نگفته. اصلا ابن جوزی نگفته. چرا حالا؟ چرا این دروغ؟ خودشون هم میدونن که گفته. نوه دختری ابن جوزی که به نام سبت ابن جوزی مشهوره که یک شیعه، کتابش در مورد تذکرة الخواص فی ائمه 12 در مورد ائمه 12 یعنی طرف شیعه بوده، وقتی که مرده به یکی از علمای اهل سنت اسمش حالا در خاطر ندارم گفتن که فلانی مرده، گفت خدا او رو نیامرزه. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه این بر مذهب رافضه مرده. شخصی که شیعه بوده جمله از کتاب اون در میاره، اگر شما بتونید از همون چیزی که به اصطلاح همون سایتی که من این جمله رو آوردم، اگه من همون من براتون فرستادم، اگه بتونید اون سایت باز کنید نشون بدید، در همون سایت نوشته که این سبت ابن جوزی گفته، در همین کتاب تذکرة الخواص گفته این جمله رو، بلکه به نام ابن جوزی جا زدن. یک کسی که اینقدر دروغ میگه، یعنی حرف یک شیعه رو میاره به نام حرف یک سنی، اونم یک ابوالفرج ابن جوزی، یک عالم بزرگ ما بوده، حنبلی مذهب بوده. اگر واقعا اون معتقد بوده که این اثبات امامت علیه، دیگه چرا بر مذهب حنبلی بوده؟ چرا پشت امام احمد حنبل رفته؟ بلکه این جمله اصلا از اون نیست. این تحریف سخنان علما، تحریف قرآن، تحریف حدیث، همین حدیث هم تحریف کردن دیگه.
بینندگان عزیز، بعد از درخواستی که ما چندین روز هست داریم از این شبکه‌های وهابی، شبکه وهابی کلمه، که بیایید بحثا رو نقد بکنید، بیایید پای مناظره نمیایید، حداقل بیایید ایراد علمی اگه میتونید بگیرید به این بحث و مطالب ما، دو شب تأکید کردن بر این موضوع، دیدید موضوع رو، عبارتی که آقای سبت ابن جوزی اومده شبهه اینها رو میخوام مطرح بکنم، شبکه ولایت به اسم آقای ابن جوزی مطرح کرده و ابن جوزی کسی بجز سبت ابن جوزی این کار تدلیس در کار بوده و نوه سخنی که از نوه امام جوزی نقل شده رو به خود ایشون نسبت داده شبکه ولایت طبق ادعای اینها، کلیپ رو ملاحظه فرمودید، دو شب روی این ایراد مانور گرفتن. استاد یزدانی، من میخوام از شما پاسخگو باشید که چرا شبکه جهانی ولایت که شما بزرگوار کارشناسش هستید، در مقاله‌ای که در سایت ولیعصر گذاشته و شما هم عضو مؤسسه تحقیقاتی از ولیعصر هستید و در برنامه‌ای که داره پخش می‌کنه، به جای اینکه بگوید این جمله سبت ابن جوزی گفته ابن جوزیه، و آیا اصلا این کار عرضم اسلامیه که شما بیایید به ابن جوزی سبت ابن جوزی بگید ابن جوزی؟ در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتم گذشته. البته ما در سایت ولیعصر هم خودش اعلام کرد گفتیم سبت ابن جوزی. سایت ولیعصر از اون سایتایی است که به هر حال از این کارها نمیکنه و ما اون گوینده ای که این سوال رو خونده، اینو پخش کردن، ابن جوزی خونده. گوینده خب دیگه من که نخوندم، استاد ابوالقاسمی که نخونده، سید اسادی که نخونده، گوینده است. کلمه سبت ممکنه در گویشش فراموش کرده باشه، این که دلیل نمیشه که ما تحریف کرده باشیم، تلیس کرده باشیم. اینا دو تا برنامه‌شونو بعد از این همه سال دو تا برنامه گذاشتن فقط برای اینکه شما چرا سبت ابن جوزی ننوشید، نوشید ابن جوزی. فرض رو بر این میگیریم که اصلا ما میخواد سبت ابن جوزی رو از بعد ابن جوزی بنویسیم. ما فکر کردیم شما آدم عاقل هستید، شما عالم هستید، شما دانشمند هستید. درسته بر حال آقای ملازده چیزهایی میگفت، ولی خب ما دیگه باور نکردیم حرف ملازده رو. ببینید آقای صفدی در کتاب الوافی و الوفا چی میگه؟ صفحه مونیتور بنده اگر نشون بدید، الالقاب، درباره القاب بحث میکنه که فلان القاب مال کیه، فلان القاب مال کیه. در لقب ابن الجوزی بحث میکنه،
نه سبت ابن الجوزی.
کلمه ابن جوزی به چه کسانی گفته می شود؟
که در سوالی که الان پرسش کرد شبکه کلمه اومده بوده دیگه، این ابن جوزی.
ابن جوزی به چه کسانی گفته می شود؟ میگه به چند نفر گفته میشه؟ یک، الحافظ الکبیر جمال الدین ابوالفرج ابن فلانی ابن فلانی. دو، محی الدین یوسف ابن عبدالرحمن، دو نفر. نفر سوم، عبدالرحمن ابن یوسف. نفر چهارم، و سبت ابن ابوالفرج صاحب المرآت فی التاریخ یوسف ابن قزغلی. ببینید به این چهار نفر کلمه ابن جوزی وقتی بیاد به چهار نفر اطلاق میشه. شما سواد نداری، شما عقل نداری، شما توجه نداری، فکر کردی یک به هر حال
فسادگو
کردن اوردن گوینده شبکه ولایت به جای اینکه بخوان سبت ابن جوزی خونده ابن جوزی.
استاد ما تو برنامه هم تاکید میکنیم که سبت ابن جوزیه.
بله، ما در سایتمون خودش هم میگه در سایت نوشتن سبت ابن جوزی، ولی گوینده خونده سبت ابن جوزی.
بله. حالا من عذرخواهی میکنم، تو همون برنامه هم که داشتیم من سوال ازتون مطرح کردم که بینندگان بفهمن که ما اینجوری سوال هم میپرسیم از کارشناس محترم، باید واقعا پاسخگو باشن. ولی همون شبی که اینها این برنامه داشتن، دو ساعت قبلش در برنامه، توی سوال‌ها نه توی متن، در سوال‌های سایت ابن جوزی اومده، من وقتی رسیدم با موس قشنگ نشون دادم، گفتم این سبت ابن جوزی هست و اون هست که ازش فتح الفتوحی کرده. استاد یزدانی، شاید یک نفری که شما بهش اشاره کردید اشتباه کرده.
خب ایشون علاوه بر این اشکالی خیلی مهم بود انجام دادن که گفتن که ابن جوزی شیعه است. اول ما کلام ابن جوزی رو ببینیم که ابن جوزی اصلا چی گفته این آقا. ببینیم که این حرفی که زده چیه و بعد ببینیم که شیعه بوده این حرف زده یا سنی بوده این حرف زده. کتاب تذکرت الخواص نویسنده علامه سبت ابن جوزی.
این صفحهش رو ایشون گفتن کتاب چی تذکرت الخواص یه اسم عشری داشت که خصائص عامه الاثنی عشر
همچی چیزی گفت، حالا دقیق یادم نیست ولی اینجوری نیست. تذکرت الخواص مال علامه سبت ابن جوزی معروف به تذکرت الخواص الامه فی خصائص الائمه. اول اسم کتاب یاد بگیر.
اسم عشر کجا آورده؟
اسم عشر شما از کجا آوردی؟ فی خصائص الائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین. این اسم عشرشون از کجا در آورد؟ شما که اصلا جلد کتاب تا حالا ندیدی، جلد کتاب من یقین دارم این آقا ندیده، اگه دیده بود این حرفو نمیزد. در این کتاب در صفحه 30 به بعد بحث کلام، بحث حدیث قدیر رو مطرح میکنه، الکلام علی الحدیث. میگه اتفق علماء و سیر، تمام علمای تاریخ اتفاق دارن بر این که حدیث قدیری خون بعد از رجوع پیغمبر از حجت الوداع اومده. همه اتفاق دارن که اینا 124 هزار نفر، 120 هزار نفر بودن و پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی و مولا. بعد نظر خودشو میگه نص علی ذلک به صریح العباره دون تلویح و
اشاره.
این حرفی که پیغمبر زده نص صریح بر امامت، صریح پیغمبر گفته، نه تلویح گفته و نه اشاره و کنایه گفته. این مطلب رو که میگه بعد در همین مطلب رو ایشون نشون میداد و میگفت که اگر این باشه که ایشون شیعه شده. در صفحه بعد کلمه من کنت مولا رو بررسی میکنه، میگه معنای مولا چند معنا داره و اما قوله من کنت مولا، من کنت مولا که پیغمبر گفته، علمای عربی گفتن لفظ مولا به چندین وجه معنا میشه. یک مالک، دو فلانی، سه فلانی، سه فلانی، تا میرسه به ده مورد. ول عاشر به معنی الاولا. معنای دهمی که کلمه مولا داره به معنای اولاست، مثل این آیه قرآن کریم که خداوند فرمود النار هی مولاکم ای اولا بکن، آتش شایسته شماست نه اینکه دوست شماست. در اینجا به معنای اولویت، اولویت داره، شایسته است با شما. بعد بحث میکنه که کدوم یکی این ده معنا رو ما میتونیم در من کنت مولا بپذیریم و قبول کنیم. در آخر نتیجه گیری میکنه، اشکالات رو میگه، میگه فتعین الوجه العاشر، اونی که مشخصه و معین هست و بدون اشکال هست این هست که ما معنای دهم رو بگیریم. اون معنای دهم چیه؟ و هو الاولا، به معنای اولویته. و معناه من کنت اولا به من نفسه فعلی اولا به. چقدر قشنگ صحبت میکنه ابن جوزی، هر کس من اولا هستم از اون نسبت به خودش. علی ابن ابی طالب هم همین ویژگی رو داره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد میگه وقد صرح بهذا المعنا الحافظ ابو الفرج یحیی بن سعیر الثقفی الاصفهانی. این حرف میگه حرف منم نیست، من تنهای حرفو نزدم، بلکه حافظ ابو الفرج یحیی بن سعیر الثقفی اصفهانی هم در کتاب مرج البحرین خودش همین حرف رو زده. بعد در آخرش باز نقل میکنه و هذا نص صریح فی اثبات امامته و قبول طاعت. این حرفی که پیغمبر زده نص صریح در اثبات امامت امیرالمؤمنین و قبول اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد روایات دیگر رو میاره، میگه اینا امامت رو ثابت میکنه و چی رو ثابت میکنه. این حرف آقای ابن جوزی هست که بینندگان عزیز دیدن، من عکس صفحه کتاب رو دارم. ما تا چند نسخه از تفسیر الخواص داشتیم، این یک از نسخه ها بود که بینندگان عزیز دیدن. این حرف آقا میگه این آقا شیعه شده، ما میگیم باشه، این عالم اول ببینیم کی هست و بعد ببینیم اگر شیعه شده چه فایده ای داره. ما شرح حال آقای ابن جوزی رو از کتاب سبت ابن جوزی رو از کتاب تاریخ الاسلام براتون بخونم. تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی با در جلد شماره الثامن والاربعون، جلد شماره 48 چاپ دارالکتب دارالکتاب العربی بیروت، صفحه شماره 183 ببین چی میگه. یوسف ابن قزغلی، قزغلی الامام، این آقا چیه؟ امام هست، امام اهل سنت در زمان خود بوده. الواعظ المورخ شمس الدین فلان ابن فلان الحنفی، ببینید آقای
ناسبی،
آقای ناسبی، آقایی که به امام حسین توهین کردی، جسارت کردی، بی ادبی کردی، آقای ذهبی میگه که این آقا حنفی بوده. تو بهتر میفهمی یا آقای ذهبی؟
میخوام از همون استدلال خودش استفاده کنم. تو بهتر میفهمی آقای ذهبی. آقای ذهبی میگه این حنفی بوده، امام اهل سنت در زمان خودش بوده، چیه شده؟ باز از صفحه بعد ببینیم چی میگه آقای ذهبی. و کان اماما فقیها واعظا وحیدا فی الوعظ علامة فی التاریخ و السیر وافر الحرمه محببا الى الناس حلو الوعظ لطیف و شمائل صاحب و قبول تام. این آقا امام بوده، امام اهل سنت بوده، فقیه بوده، علامه در تاریخ بوده، و این آقا کسی بوده که همه مردم رو قبول داشتن، صاحب و قبول تام، همه قبولش داشتن. این آقا با این وضعیت شیعه شده.
آقای سجودی میگه شیعه شده.
شیعه شده. این چوب دو سر طلاس. این ضرب المثل رو دیگه دوستان شنیدن. چوب دو سر طلاس برای آقای سجودی. اگر بگه این آقا سنی بوده و این حرفو زده، گفته امامت رو ثابت میکنه، خب این همون حرف ماست. ما میگیم بله یک عالم بزرگ اهل سنت حرف زده. اگر بگه نه این آقا شیعه شده،
میگیم از حدیث قدیر استنباط ولایت و خلافت است امیرالمومنین.
بله از حدیث قدیر استنباط ولایت کرده و شیعه شده. شما چرا شیعه نمیشین؟ شما امام هستین یا آقای سبت ابن جوزی؟ ایشون هم امام بوده، هم فقیه بوده، هم علامه بوده، علامه به این بزرگی اومده شیعه شده. چوب دو سر طلا به این میگن. خیلی ها اینجوری هن. خیلی به خیلی ها که میرسیم میگن آقای ابن عبدالحدید شیعه شده، آقای فلانی شیعه شده. خب ما میگیم این چوب دو سر طلاست. یک زمانی که سنی بوده، امام بوده، فلان بوده، فلان بوده، قطعیه، بعد شیعه شده. خب خیلی خوبه دیگه، یک عالم بزرگ در تاریخ اسلام، در طول تاریخ اسلام شما یک نفر از علمای شیعه رو پیدا نمیکنید که گفته باشه من سنی شدم و سنی شده باشه، واقعا تحقیق کرده باشه سنی شده باشه. شدن بعضیا برای پول، اما تحقیق کرده باشه سنی شده باشه پیدا نمیکنید. اما این آقا تحقیق کرده پس شیعه شده. خب از این بگذاریم. اصلا چرا شما حرف آقای غزالی رو مطرح نکردید؟ در همون کلیپی که پخش میکنید حرف آقای غزالی هم هست، در همون سوالاتی که پرسیده شده در این برنامه، در برنامه حضرت آیت الله قزوینی حرف غزالی هم هست. شما چرا حرف غزالی رو نمیارید؟ من حرف غزالی رو یک بار دیگه میخونم تا همه بینندگان عزیز ببینن و دقت کنن که امام غزالی چی گفته. امام غزالی در کتاب مجموعه تو رسائل خودش، مجموعه تو رسائل امام غزالی که یکی از این رسائل ها که چاپ قاهره مصر هست، مکتب توقیفیه، یکی از این کتاب هاست، سر العالمین و کشف مفید دارین هست، در صفحه 483 ایشون میگه تمام علما اتفاق دارن و اجمع الجماهیر علامت الحدیث من خطبته فی یوم عید غدیر خم، فی یوم عید غدیر خم من، به اتفاق الجمی. اینا ببین چقدر قشنگه. و هو یقول من کنت مولاه فعلی مولاه، فقال عمر بخن بخن یا ابا الحسن لقد اصبحت مولایا و مولا کل مولا فهازا تسلیم و رضا و تحکیم. این حرفی که پیغمبر عمر ابن خطاب آمده به امیرالمومنین گفته و تسلیم بیعت کرده، این نشانه این هست که تسلیم حرف پیغمبر بوده، نشانه این هست که راضی بوده به ولایت امیرالمومنین، نشانه این هست که حکومت امیرالمومنین رو پذیرفته بوده. بعد حرفای دیگه میذاره که موضوع بحث ما نیست و وقتمون رو به اتمام هست، فقط 10 دقیقه فرصت داریم.
بسیار عالی، متشکرم استاد یزدانی. بزرگترین ایرادی بود که تونستن از این برنامه این چهارشنبه ما بگیرن. اگر ایراد دیگه ای دارن حتما بیان مطرح بکنن، البته از این دست ایرادها نباشه که فقط وقت گیری میشه برای این آقایون.
برای ما بعد نیستش، همه میفهمن چه اشکالاتی رو بلدن بگیرن دیگه.
بله این دو موضوع، این آیه
تکلیف بخش میکنیم، حرفی که خودش زده هفته بعدش گفته دروغ گفتم، ما اینو پخش میکنیم، اینا ببین چی ها پخش میکنه.
کلیپ سوالای و جرأت نمیکنه حتی توضیحات استاد قزوینی رو بگذارن در مورد این سوالات. چرا اینا رو نمیاد مطرح بکنید؟ کلیپ بعدی رو ببینیم، خیلی فرصت نداریم، برمیگردیم در نقدش در خدمتتون خواهیم.
این حدیث ضعیفه، در سلسله ضعیفه آلبانی اگر بیارید.
بله
ببینید، بعد جمله خودش رکیکه، میگه حضرت عمر ایشونو ملاقات کرد و گفت حنین یا ابن ابی طالب، ابن ابی طالب پسر ابو طالب. این جمله بدی است، باید میگم یا ابوالحسن.
سوال مطرح میشه،
اینو شما بیارید.
سوال مطرح میشه، آیا حضرت علی قبل از این روز ولی مؤمنی نبود؟
ناخب ولی به معنی ولایت میگن، به معنی ولایت میگن.
نه اشکال نداره.
طبعا اون معنی این است که
نه سوال.
اشاره شما حدیث جاره.
نه خب حدیث داره حضرت علی در
مقام ولایت هم دارن.
مگر زمانی که از خانه کعبه متولد شد و خانه کعبه شکاف از هم پاشیده شد و شکاف گرفته شد، حضرت علی سوره مؤمنون میخواد قبل از این
جواب سوال شما با سوال میدم. آیه هاشمی مگر دروغگو فراموشکار نیست؟ حافظش ضعیف نیست؟ خب حافظشون ضعیفه و متاسفانه اینها گویا در حالت عادی هم این حدیثا رو نمی‌نویسه.
خب
به هر حال این حدیث اگه شما بیارید می‌بینید که در سلسله ضعیفه آلبانی این حدیث گفته ضعیفه. تازه آلبانی کسی است که از همه به اصطلاح یعنی نسبت به علمای دیگه بیشتر این حدیث صحیح گفته، یعنی این اون عالمی است که در این حدیث سهل‌تر بوده و حدیث این رو گفته ضعیفه. و چرا به حدیث ضعیف این جمله رو اضافه کردن؟ این جمله آخر رو آلبانی شرح داده، نگاه کنید بیارید چرا حرف رو بدون سند میارید. گفته این جمله آخر رو از عمر اضافه شده، یک حدیث صحیح هم در این
زمینه
وقتی حدیث صحیح نیست و بعد عقلا هم رد میشه تصفیح. شما چه حقی داری بهش استناد
میکنید؟ این حدیث میگه من کنت مولا فقال عمر بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولا و مولا کل مسلم، یعنی امروز چیز شده فنز الله و من صام اليوم اقول لك ومن صام يوم 27 من رجب كتب الله له الصيام 60 شهرا وهو أول يوم نزل جبريل عليه السلام بالرسالة أخرج الخطيب، وهذا إسناده إسناد ضعيف أيضا لضعف شهر ومطر، شهر ابن حوشب ومطر كدر وقدر سندين روايته مدي وما سند رو
ما این حرف حالا باز اینا میگن که آقا چی میگن به شما؟ من اینو بخوام به بینندگان بگم، چون اینا که ملتی هست که همطور که شما هاشمی اشاره کردید دروغ مذهبشونه دیگه، تقیه مذهبشونه دیگه، میاد چی میگه؟ میگه که آقا نمیدونم فلان گفته صحیحه. آقا جان تو از آلبانی بهتر میفهمی، از ذهبی بهتر میدونی، وقتی اینا میگن که درست نیست، اگر تو واقعا طبیب هستی تو برو حدیث خود صحیح کن.
خب شما یک سوال، اگر
این کارشناس ناصبی فلک زده رو انداخته جلو شبکه کلام، هر چی دروغ میخواد بگه گفته یک نفر بگه، فقط یک نفر رو بزنن دیگه. استاد ابوالقاسمی روایت تبریک خلیفه دوم شهر ابن حوشب و مطر مثلا بر راه گفتن ضعیفه، شما بفرمایید آیا اینها ضعیف هستن یا خیر؟
من دو نکته عرض کنم. اولا این آقا با بی ادبی تمام گفت عمر به هر طریقی ابن ابی طالب، این بی ادبیه. نه آقا جان، اون بی ادبی اون کسانی بودن که بعضی ها رو به اسم مادرشون صدا می‌زدن. حالا من نمی‌خوام مطرح کنم به اسم پدر صدا زدن جسارت نداره، ما نمی‌دونیم اسم مادر شما چیه که با همون فامیل شما رو صدا بزنیم جناب آقای سجودی. این نکته اول، چون شما ناصبی هستی تو شکی نیست. گفتش آقا اینا میرن میگن آقا ما میتونیم تصحیح کنیم، مگه شما از البانی بیشتر میفهمی؟ نه خیر، همون آقای البانی رو به شما نشون میدیم. تصحیح اونطور درست بکنن. کتاب صحیح سنن ابن ماجه البانی، من فقط شهر ابن حوشب و صحیح رو جستجو میذارم، فقط توی کتابش. در کتاب صحیح سنن ابن ماجه فقط توی کتاب 10 روایت شهر رو تصحیح کرده. صحیحون شهر ابن حوشب توش هست، صحیحون. روایت بعدی شهر ابن توش هست، صحیحه. روایت بعدی شهر توش هست، صحیحه. روایت بعدی شهر توش هست، صحیحه. روایت بعدی 10 تا روایت آورده، اینجا که نقل بکنه اشکال نداره. بعد ما میگیم آقا خود آقای البانی تصحیح کرده، میگه نه ما نمیتونیم قبول بکنیم. پس این که آقای البانی میگه شهر ضعیفه، ایشون به اصطلاح خودش خواسته فضائل اهل بیت رو تضعیف کنه، وگرنه تو شک نیست. نفر دوم آقای مطر الوراق، مطر الوراق ضعیفه؟ واقعا جرأت داری هم شرطی بزنی آیه سجودی؟ شما تا حالا نگاه به کتاب صحیح بخاری انداختی؟ این صحیح بخاری جلد 6 2274 و قال مطر الوراق، صحیح مسلم هن مطر الوراق، تا جایی که مطر خالی بوده من نیاوردم، جایی که دیگه فقط مطر وراقه، هن مطر الوراق حدثنا مطر الوراق، راوی بخاری و مسلم میگه ضعیف، ما که مشکلی نداریم، کار خودت خراب می‌کنی، مگه برای ما مشکلی ایجاد میشه؟ پس روایت تبریک آقای خلیفه دوم بعد از تحریر دو تا اشکال رجالی گرفت. شهر ضعیفه کی گفته؟ البانی. خب خدای البانی جایی دیگه گفته روایت صحیحه، جایی گفته حسن، یه کار نداریم، اینا فقط صحیحاش بود. مطر وراق ضعیفه، بله راوی بخاری و مسلم ضعیفه. سوم، مگه حضرت علی قبلا مولا به نظر شیعه نبود که اینجا شد؟ ما میگیم که اینجا رسماً اعلام شد، اصبحت مولای، حالا دیگه رسماً مولا شدی، تا حالا رسماً نبودی اینجا رسماً شدی. اما دوستی هم میخواید همین رو بگید آقا تا حالا شما رسماً دوست ما نبودی، الان رسماً دوست شدی، معنا داره؟
بله شما رسما خلیفه نبودی، همه میدونستن شما خلیفه میخوای بشی، اینجا رسما اعلام شد اصبحت مولا، اینطور میتونه معنا پیدا بکنه. اما اونطوری که شما میگید آقا شما تا حالا قبلا دوست نبودی الان رسما دوست شدی، یا قبلا دوست بودی الان رسما دوست شدی، این دیگه معنا نداره. یه مقدار اهل سنت به جان خود من به جان خودم قسم میخوام، اهل سنت دیوانه نیستن مثل شما که این توضیحات شما رو قبول کنن، فکر میکنن اهل منطق هستن. حالا آقای مرازی بگه اینا نمیفهمن، نه ما اونها رو اهل فهم میکنیم.
وقتی اینوار دادن ماجر حرف ابن کثیر رو هم در باره شهر ابن حوشب نشون بدیم، فکر کنم
حالا وقت به کیف شما برسیم بهتر.
بسیار خب، این حتی آدم ناسبی اصلا ارزشش نداره بخوایم باش حرف بزنیم، اما باز یادآوری میکنیم که آقای کالکرابزاده نوامیس ایشون رو قشنگ شست گذاشت کنار و ایشون گفت اگر همچین حرفی رو این آقا زده باشه قرار از شبکه بره، اما نرفت، غیرت ایشون اینجا معلوم شد. یک آدم ناسبی از لحاظ غیرتی همینطوریه. حالا ما خدمت ایشون انشاءالله میرسیم بعد از این دقیقه. کلیپ بعدی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید اینجا موالات ضد معادات است، یعنی اینجا نگفته هر کس از علی اطاعت کرد یا هر کس علی را عصیان کرد، این کاملا جمله خود جمله برای ما میگه و دوباره آیه حدیث ببینیم، من کنت مولا فهذا مولا اللهم وال من والا، این معنی چه؟ خدای دوست بدار کسی که اونو دوست داره.
بله،
پس خود اینجا به معنی دوست داشتن آمده. و دشمن بدار هر کسی که اونو دشمن داره، باید میگفت که دشمن بدار هر کسی که دوست بدار هر کسی که از او اطاعت میکنه اگه مسئله دوستی نباشه، به دشمن بدار هر کسی که
میگن ببین اگر رسول خدا
اول شما نکته رو ببین
بفهم.
باید میگفت پیامبر اگر این معنی همین باشه، باید اینجوری میگفتن که آقا دشمن بدار کسی رو که اطاعتش نمیکنه.
بله میبینید اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله صراحتا تعابیر به کار میبرد که هیچ دو پهلو نبود، کامل و واضح شفاف صریح بود که حضرت علی خلیفه من بعدی و هو امام من عند الله، این تعابیر به کار میبرد، مسلمانان دو دسته و اختلاف و تفرقه در بین مسلمانان شیوع پیدا میکرد. به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینکه جلوی این افتراق اختلاف بگیره در واقع آمد و تعابیر چند پهلو رو به کار برد.
سوال مطرح کرده شبکه کلمه و گفته میپذیریم اگر این گونه بود، اگر نبی مکرم اسلام میخواست امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش مشخص کنه باید لفظ خلیفه رو به کار میبرد. سوال وارده استاد یزدانی، چرا پیامبر برای امیرالمومنین این همه آدم جمع کرده اونجا جای مختلف اعلام فرموده لفظ خلیفه رو چرا به کار نبرده پیامبر برای امیرالمومنین؟
خب در جواب این آقا ما چند مطلب مطالب زیاد میتونیم بگیم. اولا از همون کلمه مولا، خلیفه دوم که از همه شما بهتر میفهمه ولایت و حکومت و اینها فهمیده و اونجا رفته تبریک گفته و شک در این نیست که همون کلمه مولا، همون کلمه ولی هم که پیغمبر گفته به معنای خلافت و جانشینی اون بوده، همونطور که خلیفه دوم فهمیده. اما این آقا میگه اگر پیغمبر میفرمود علی خلیفتی من بعدی ما میپذیرفتیم. من از همون آقای البانی که این آقا خیلی سنگشو به سینه میزد میگفت البانی بهتر میفهمه یا شما، من از همون البانی میادم که این دو بعدو گفته
یاد رضای کبیر اندخورو آقای یقینو برنامه های اول کلمه طیبه هم در مورد بحث رضای کبیر آقای البانی رو یادش بیاد، این آقا داستان خوبی بود اون موقع.
البته ما این دو بعد بارها نشون دادیم کتابی از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی چاپ المکتب الاسلامی ریاض عربستان سعودی، کتاب السنه با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی، که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد. میگه اگر پیغمبر فرموده بود که علی خلیفه من محض بعد از من میپذیرفتم. خب آقای هاشمی گفته دیگه، خب بیا بپذیر و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. بعد آقای البانی چی میگه؟ میگه اسناده حسن، سند این روایت حسن، تمام راویانش راویان بخاری و مسلمن غیر از آقای ابی بلش که اسم یحیی بن سلیم هست که حافظ گفته راستگو هست، بسیار هم راستگو هست اما گاهی خطا میکرده، به این دلیل حسن شده صحیح نشده. البته سند حسن و صحیح در حجت هست، فرقی نمیره.
روایت بخاری هم ربما اختر کثیر الخطا هم داره،
خود برای پیغمبر اینا خطا این همه نقل کردن، حالا چه برسه به روات. پس آقای هاشمی شما که میگی اگر پیغمبر گفته بود انت خلیفتی من بعدی من میپذرفتم، اینم و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، همون البانی که شما خیلی هم قبولش داری گفته سندش حسن هست. باز در کتاب دیگه در با تحقیق پروفسور باسم بن فیصل الجوابره استاد اصول دین دانشگاه ملک سعود عربستان سعودی همین روایت رو آورده و گفته سندش حسن هست. پیغمبر فرمود و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی اسناده حسن. این یک روایت. گفت اگر گفته باشه امام هست از جانب من بر شما باز هم میپذیرم. من این رو هم با سند صحیح از کتابهای اهل سنت نشون میدم. انت صحت شما قبلا ثابت کردیم و باز هم البته اگر فرصت بشه ثابت خواهیم کرد. معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی الجزء الثالث صفحه شماره 1587 تمام روادش بلا اسنا ثقه هستند. حالا اگر فرصت شد تک تکش هم من بررسی میکنم. از عبدالله ابن اسعد قال رسول الله صلی الله علیه و آله انتهیت لیلتا اسری بی الى سدره المنتهى فاوها الی فی علی بسلاسن.
خود خدا گفت
من شبی که در اون بالاترین نقطه‌ای که در معراج رفتم رسیدم به سدره المنتهى رسیدم، خداوند درباره علی ابن ابی طالب سه چیز رو وحی کرد. یک، انه امام المتقین. خدا گفت که پیغمبر از خدا نقل میکنه که خدا گفت علی ابن ابی طالب امیر المؤمن امام المتقین هست و سید المسلمین هست و قائد الغر المهجرین الی جنات النعیم هست. خب بپذیر آقای هاشمی
سندش
من تک تک بررسی کردم. نفر اول محمد ابن احمد هست که آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 4 صفحه شماره 360 محمد ابن احمد رو میگه ثقتون. من چون وقت کم هست سری رد میکنم. نفر بعدی آقای متین هست که آقای ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ جلد 2 صفحه شماره 662 میگه ثقتون جبلون. باز میگه ثقتون مطلقاً. باز در کتاب تذکرة الحفاظ جلد 2 صفحه شماره 432 راوی بعدی ابوبکر ابن ابی شیبه است میگه الحافظ العلیم النذیر السبت النهریر که از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هست و در صفحه بعد میگه کان ابوبکر متقنن حافظا. نفر بعدی راوی بعدی در کتاب الکاشف که باز احمد ابن مفضل کوفی هست که میگه شیعی هست و بسیار راستگو بوده. با شیعه بودن هیچ ضربه ای به صحت روایت نمیزنه. شیعیون صدوقون بسیار راستگو بوده. راوی بعدی باز البته همین راوی در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی جلد شماره 16 صفحه 54 احمد ابن مفضل رو میگه قال ابن حبان ثقتون. ابن حبان گفته ثقه هست. راوی بعدی در تقریب و تهذیب مال آقای ابن حجر عسقلانی هست، جعفر ابن زیاد ابن احمر هست که میگه صدوق یتشیع بسیار راستگو بوده ولی طرفدار شیعه بوده، شیعه نبوده، خودشو به شیعه بودن میزده. راوی بعدی در کتاب تهذیب الکمال همون جعفر ابن زیاد ابن احمر، جعفر ابن زیاد الاحمر در تهذیب الکمال هم بررسی کردیم که میگه یحیی ابن معین گفت ثقه است، سفیان یعقوب ابن سفیان گفت ثقه است، ابو ذر هم گفته بسیار راستگو هست. راوی بعدی در کتاب از ثقات ابن حبان جلد 7 صفحه شماره 572 اومده هلال السیرفی که اسمش کافیه که در این کتاب بیاد و وثاقتش ثابت بشه. راوی بعدی که افلح هست که او هم مخزم الثقه است و راوی بعدی هم که صحابی بوده. وقت هست یه روایت دیگه بخونم؟
اصلا فرصت نمیفهمم میفهمم که نداریم. خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنون از شما.
از دو تا روایت من خوندم، یکی که پیغمبر فرموده بعد من خلیفه است،
بله.
در روایت بعدی از خداوند نقل کرده بود که علی ابن ابی طالب امام هست. حالا آقای هاشمی اگر مرد هست اشکال بگیر به این روایت.
بسیار عالی. البته که اگر خداوند این هم خدای وهابی باشه که موفرفری هست و بدون با اون صفاتی که گفتن باید توثیق براش بیارن، اگر نداشته باشن خداشون هم ضعیف هست. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، واقعا تشکر میکنم از اساتیدی که اینجا حضور دارن، باز هم رسوا کردن در این وقت کمی. شبکه‌های وهابی رو اونها 24 ساعته میتونن در زمینه نقد این برنامه قدیر برنامه داشته باشن، دو شب برنامه میذارن،
زنگ نمیزنن،
ولی زنگ نمیزنن دیگه، خواستن اگر تکلیف اندازن روی تلفن ما خودمون زنگ میزنیم بهش، مگر بحث مالیش اینا براشون مشکل هست که گمان نمی‌کنیم با این دزدیایی که کردن از آقای دکتر ملازاده مشکل مالی داشته باشن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. پس از آن بیعت پرشور علی تنها ماند و وصایای نبی در دل صحرا جا ماند، موج آن حادثه در جان قدیر است هنوز و علی چهره تابان قدیر است هنوز. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهد.
خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی، ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی، ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی.
خدا کند افتخار به خلقت بود و را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی. یا علی
خدا کند افتخار به خلقت بود و را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی. علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی علی علی.